أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت حضار محترم، اساتید، محققان و دانش مجوهان گرانمایه که لطف فرمودند و در پنجمین نشست تکامل، توسعه و تکامل فلسفه اسلامی حضور به هم رسوندند. بنابر پیشبینیمون، سیر بحثمون این بود که نخست به چالش‌های فلسفه اسلامی بپردازیم، نمونه‌هایی رو ذکر کنیم، نشان بدیم که فل جمله فلسفه اسلامی موجود در برابر پرسش‌ها و مسئله‌هایی که از گذشته تا حال باش مواجه بوده دچار مشکلات جدی است. برای حل اینها نیازمند یک تجدید نظر اساسی در بخش‌هایی از فلسفه هستیم. فلسفه جدید باید با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بیشتری بتواند هم به نیازهای امروز ما پاسخ بده، هم به چالش‌های قدیم و جدید مواجه کنه. از این رو برای اثبات این مدعا در مقابل کسانی که معتقدند فلسفه یا حکمت متعالیه بی نقص هست و قدرت پاسخگویی به سوالات رو داره، تلاش کردیم در جلسات گذشته و شاید تا دو سه جلسه دیگر نمونه ای از چالش هایی که فراروی این فلسفه وجود داره رو مطرح کنیم، تا بعداً در مرحله دوم بگیم برای برون رفت از این مشکل چه باید کرد و راه توسعه فلسفه در شرایط جدید چیست. شش حوزه مطالعاتی رو در فلسفه انتخاب کردیم تا از هر حوزه ای دست کم یک یا دو مثال رو نشون بدیم که اینها حوزه های چالش برانگیزند. حوزه طبیعیات، انسانشناسی، ارزششناسی، معرفتشناسی، جهانشناسی و خداشناسی. گفتیم در این شش حوزه میتوان نشان داد که پاری از مباحث و نظریات فلسفی با سوالات جدی مواجه. در باب طبیعیات، انسانشناسی و ارزششناسی بحث کردیم، نمونه هایی رو آوردیم. از جلسه گذشته بحث معرفت شناسی رو آغاز کردیم. اشاره شد در خلاصه یعنی که تقدیم حضور عزیزان شده، این رو آوردیم که در حوزه معرفت شناسی اساساً معرفت شناسی فلسفه ما مبتنی بر چهار رکن اساسی است، یا دست کم ما این چهار عنصر رو اساسی میدانیم. یکی پذیرش مسئله صورت در علم حصولی، دوم اعتقاد به علم حضوری که ما نوعی از علم داریم به نام علم حضوری در مقابل علم حصولی، نکته سوم بحث قیاس هست. حالا بخوام به ترتیب بگم، نکته سوم در بحث ما مسئله یقین هست، نکته چهارم بحث قیاس هست. نکته سوم این بود، رکن سوم این که فلسفه اسلامی اعتقاد دارد که این فلسفه یا اساساً هر نوع فلسفه‌ای باید به یک یقین ختم بشه که اون ضرورت قضیه است و ضرورت امتناع عدم اون قضیه است، یا ضرورت عدم سلب اون قضیه است که حالا توضیح میدیم اگر رسیم امروز، که با این یقین دوگانه یا یقین مضاعف فلسفه باید توأم باشه. هم مبادی فلسفه باید دارای چنین وصف یقینی باشه، هم نتایجی که از این فرایند استدلال حاصل میشه ما رو باید به چنین یقینی برسونه. و نکته چهارم هم انحصار معرفت حقیقی فلسفی در قیاس. ما به گمانمون این چهار نکته و چهار رکن از جهاتی قابل مناقشه است. نمیخوایم بگیم همه سخنی که در این باب گفته شده جای پرسش و چون و چراست، ولی دست کم در هر کدام از این چهار محور میتوان سوالاتی رو مطرح کرد و برای پاسخش اون چی که در میراث فلسفی ما وجود داره که کفایت نمی کن. حالا یا باید تقریرات نوی از این میراث ارائه داد یا باید طرح جدیدی در انداخت و احتمالاً باید در بخش‌های از معرفت شناسی فلسفی یک تغییرات بنیادی در واقع زیرساختی صورت بگیره که اگر فرصت شد این رو تقدیم خواهم کرد. در جلسه گذشته ما بحث اول رو پشت سر گذاشتیم، در باب صورت و نقش او در علم حصولی سخن گفتیم، پنج اشکال به نظریه صورت در فلسفه کردیم که باز خلاصه این جلسه هم ارسال شده و دوستان حتما دوباره مروری داشتن. امروز میخوایم به رکن دوم معرفت شناسی فلسفی بپردازیم که موضوع علم حضوری است. علم حضوری چیست؟ تعریفش چیست؟ اطلاقات و مصادیقش کدام است؟ فیلسوفان برای علم حضوری چه ادله‌ای رو اقامه میکنند؟ و در نهایت کاربرد این علم حضوری در فلسفه چیست؟ اینا مباحثی است که معمولا شما در هر کتاب فلسفی حالا از قدیم و جدید مراجعه کنید این مباحث رو میبینید. یک توضیح خیلی مختصری از این مباحث من میدم بعد اشکالات رو مطرح میکنم، چون ما بنامون بر این گذاشتیم از آغاز که نمیخوام اینجا بحث مطرح کنم، صرفا بحث فلسفی بشه و وقتمونو به جزئیاتی بگذارونیم که معمولا متعلمان و محققان و اساتید فلسفه میدانند. به نکاتی من در تقریر علم حضوری اشاره میکنم که در اون بخش نقد بهش نیاز دارم. طبعا یک اجمالی از بحث رو میگم که یادآوری و تذکاری باشد برای دوستان. ببینید فیلسوفان، حالی که من میگم فیلسوفان خواهم گفت که این پروژه با این تعریف فقط در حکمت متعالیه رخ داده و اگر این بحث ریشه ای هم در گذشته داره حداقل با این تقریر با این صورت و سیرت نیست. اشاره می کنم که در فلسفه های قبل تا چه اندازه و چه بخشی از این مباحث رو میشه پیدا کرد، اما این تقریر از علم حضوری و این تقسیم بندی این مرهون تلاش های صدر المتعلهین هست و شارحان حکمت متعالیه هم از همین منابع استفاده کردن و تا امروز این بحث رو گسترش دادن و به ما معمولا تعلیم میشه. خب ملا صدرا در آثار خودش تلاش میکنه که نشون بده ما دو گونه علم داریم، یه علم حصولی است یه علم حضوری. علم حصولی همونطور که در جلسه گذشته گفتیم علمی است به خارج از نفس انسان، خارج از حوزه وجود شناسی انسان، و حصول این علم از طریق صورت امکان پذیره. در این فلسفه اصرار می شود، تأکید می شود که علم به بیرون از حوزه وجود شناسی انسان محال است الا از طریق واسطه، و اون واسطه هم منحصراً صورت است. در مقابل این علم ما نوع دیگری از علم داریم که علم است به خودمون، به کیان وجودی خودمون و اون چیزی که در درون وجود ما قرار میگیره، متصل و به تعبیر دقیق تر متحد با وجود ما میشه. علمی که ما نسبت به خودمون و شؤون وجود شناختی خودمون داریم، این دیگه از سنخ علم حصولی نیست. صورت نمیخواد. معرفت ما نسبت به خودمون یک معرفت بیواسطه است. پس اولین تمایز میان علم حضوری و علم حصولی در این است که در علم حصولی یک واسطه صورت میخواهیم و اینجا نیازمند به هیچ گونه واسطه ای نیستی. فرق دوم این است که در علم حضوری ما با یک معرفت شخصی مواجهیم. فرد اون چرا که مییابد از خودش مییابد و در محدوده معرفت خودش باقی میمونه. نه قابل مشارکت دادن با دیگری است، نه دیگری میتواند در معرفت او شریک بشه و نه قابل انتقال است به صورت حضوری. اگر بخواد به دیگری بگه باید حتما حصولی بشه، تبدیلش کنه به یه صورت، تفسیری از او ارائه کنه که دیگه از حالت علم حضوری خارج میشه. ویژگی سوم علم حضوری این است که از طریق ادوات و ابزار نیست، برخلاف علم حصولی. در علم حصولی ما با یک قوه نفس سر و کار داریم و اون قوه نفس واسطه‌ای می شود، ابزاری می شود که ما از طریق او یک حقیقت بیرون رو بشناسیم. ما در علم حضوری نیازمند به هیچ قوه و هیچ ادواتی برای معرفت نیستیم. خود ما و وجود ما برای شناخت حضوری کافی است. از اینها نتیجه این خواهد شد. فرق چهارم این که در علم حضوری ما دیگه تقسیماتی که در علم حصولی داریم اصلا وجود ندارد. ما در علم حصولی تقسیم میکنیم به علم مثلا کلی و جزئی، تصور و تصدیق. هیچ کدوم از این تقسیماتی ما در علم حصولی داریم در علم حضوری نیست. علم حضوری یک معرفت بسیطی است که نه انقسام پذیر است، نه نوع پذیر، نه واسطه پذیر است، یک معرفت است. منظور از علم حضوری در دستگاه فلسفی حکمت متعالیه این است. وقتی میپرسیم این علم حضوری چیست و چرا تحقق پیدا میکنه و اهمیتش چیست، گفته میشود که اساساً علم جز با حضور ممکن نیست. استدلال هم این است که چون اگر قرار است من چیزی را بشناسم باید نسبت به او حضور داشته باشم و او نزد من حاضر باشد، در غیبت معرفت ممکن نیست. پس بنابراین هر جا ما پای علم و معرفت ببینیم حتما در اونجا یک حضوری هست. چون قرار است که علم با حضور توأم باشد، تمام سلسله معلومات ما در نهایت باید به یک معلوم حضوری بیانجامد. من نسبت به بیرون علم ندارم جز از طریق صورتم. من به صورتی که در نفس خودم علم ندارم تا مادامی که این صورت غیر منه، مادامی که بیاد در من و جزء وجود من بشود. موقع جزء وجود من شد یعنی اون از من حاضر میشه. اگر این مرحله اخیر اتفاق نیفته هیچ علمی نیست. پس نکته دومی که عرض کردم و بهش کار دارم این است که از دیدگاه حکمت متعالیه نه تنها حضور و علم حضوری یکی از اقسام علمه، بلکه اصل علم. یعنی برخلاف نگاه مشائیان که علم رو به کیف معنا میکنن، بعضیا به اضافه معنا میکنن، در حکمت متعالیه اصل علم، حقیقت علم به حضور معنا میشه. پس دیگه علم حضوری از یک قسم علم خارج میشه، تبدیل میشه به اصل علم. اصلا علم بدون حضور ممکن نیست. این است که گفته میشه علم حصولی هم جز به علم حضوری تحقق پیدا نمیکنه. بالاتر، حالا دیگه من اون قسمت بعدش رو نمیخوام وارد بشم چون به بحث ما مربوط نیست، نه تنها هیچ علمی بدون حضور ممکن نیست،
بلکه اگر ما این حضور رو هم نداشته باشیم، حتی صورت‌هایی هم که از خارج میگیریم امکان پذیر نیست. این دیگه اون بحث عالی متعالی است. اوج این بحث در اونجایی است که شما نشان میدید که همه مجموعه معلومات از صورت گرفته، از حالات گرفته، از ویژگی‌های درونی من، این در نهایت برمیگرده به نحوه ارتباط علمی من با مجموعه کیان وجودی. و اگر این حضور نباشد، ما هیچ درکی نسبت به عالم بیرون نداریم. به یه تعبیر دقیق‌تر، همه درک ما از عالم بیرون همون درکی است که از کیان وجودی خودمون داریم. دیگه آخر خط، تا آخر خط که برید، نه از این دنیا بگذارید برید تو برزه عالم مثال، از عالم مثال برید تو عالم عقل، شما هرچه در عالم میبینید و میدانید چیزی نیست جز اون مجموعه کمالات و در واقع معرفت هایی که در حوزه نفس خودتون میبینید. به تعبیر دیگر، ما جز به نفس خودمون و در اون نفس خودمون تا آخر هیچ علمی نداریم. هر علمی نسبت به بیرون دارید، آخرش برمیگرده به علم نسبت به خودتون. خیالتون راحت کنم، علم شما هم نسبت به خدا برمیگرده به همون، علمتون نسبت به جهان هم برمیگرده به همون، علم شما نسبت به عقل اول و عقل فعال هم برمیگرده به همون. در نهایت انسان حقیقتی است که دامنه علمش، قلمرو علمش برمیگرده به اون چیزی که دارد، به اون چیزی که نزدش حضور دارد و میفهمد. این تکه آخر رو فعلا کات کنیم بذاریم کنار. من چون فعلا به این کار ندارم، شاید تو بحث جهانشناسی بهش برسم، اشاره خواهم کرد. فعلا همون بحث معروفی که همه ما تو کتاب‌های فلسفی حتی در مثلا نهایه هم می‌بینیم دیگه، این دیگه نرخ شاه عباسی فلسفه است که اولا علم حقیقتش به حضور هست، هر معرفت حصولی و بیرونی ما هم در نهایت باید برگرده به صورتی که در نفس من حاضر است، و در غیر علم حضوری هم علم من است نسبت به خودم و علم من است نسبت به قوا، کمالات و حالات درونی. فرقش هم عرض کردیم در چهار جهت. حالا من سعی میکنم دیگه ادله و بحثای بعد رو در ضمن نقد ها عرض کنم. برای این فیلسوفان، حالا به خصوص خود ملا صدرا، دلائلی رو اقامه کردن که چرا اولا علم بدون حضور ممکن نیست و چرا حضور فقط در کیان نفس ماست و بیرون از حیطه نفس ما علمی معرفتی حاصل نمیشه. ادله رو به اجمال خواهم گفت و بعدا نقد میکنم. عرض میکنم دو تا مغالطه پایه‌ای در همه این ادله وجود دارد، این شواهد وجود دارد، که این رو ابتداعا توی بحث‌های مقدماتی هم عرض میکنم تا موقع بحث ادله راحت تر بتونیم ازش عبور کنیم. پس من اشکالات رو یکی یکی میگم، ضمنش باز توضیحات بیشتر رو تقدیمتون میکنم. نکته اول این است که اولا این تفسیر از علم حضوری در تاریخ فلسفه چندان سابقه ای نداره. چندان سابقه ای نداره، نمیخوام بگم کسانی از فیلسوفان یونانی یا اسکندرانی یا فیلسوفان مسلمان بهش قائل نبودن، اما حداقل میشه گفت رأی غالب فیلسوفان نبوده است. کسانی که خواستن برای این علم حضوری شاهد پیدا کنن از ارسطو و افلاطون به زحمت افتادن. کسانی که خواستن بیان مثلا فرض کنید در دورهای بعد یه فرفریوس رو پیدا کردیم که غالب اتحاد عقل و عقل رو معقول است، اگر بتوان او رو قائل به علم حضوری به این معنا دانست، میگیم عیبی نداره، علم حضوری است. وقتی به ابن سینا رسیدیم، با دشواری توانستیم علم حضوری در ابن سینا پیدا کنیم. قالب آثار ابن سینا نشان می‌دهد که او قائل به علم حضوری نیست. اولا او بنابر رأی مشهورش قائل به اتحاد عقل و عقل و معقول نیست. کسی که قائل به اتحاد عقل و یا علم عالم و معلوم نیست نمیتونه قائل به علم حضوری باشه، به معنایی که الان محل بحث است در حکمت متعالی و توضیح میده. بله، وقتی مراجعه میکنیم در یک عبارتی از شفا برخلاف سایر عبارت ها بیان وجود داره که ممکنه کسی رو شاهد بگیره، برای اینکه اینجا چون اتحاد میان معقول و عقل رو پذیرفته باید علم حضوری رو بپذیره. ما در خود ابن سینا هیچ جا که ابن سینا به روشنی این بیان رو در باب علم حضوری داشته باشه نداره، در شیخ اشراق که اصلا نداره. خواهم گفت که شیخ اشراق قائل است که علم ما نسبت به محسوسات علم حضوری است. حالا میگه علم اشراقی. کسی که قائل است علم ما نسبت به محسوسات علم اشراقی است، بی گمان علم حضوری صدرایی رو قبول نداره. بیشتر توضیح خواهم داد. میخوام بگم نکته اولم اینه، کسانی تصور نکنن که علم حضوری رو که ملا صدرا گفته جزء مثلا بدیهیات خیلی ضروری است، گویا همه مثلا عقلا یا فلاسفه عالم برش اتفاق کردن. نه، اگه بخوام خیلی دقیق بگیم و منصفانه باش صحبت بکنیم، باید بگیم از نوآوری های ملا صدراست و تنها بنابر اصالت وجود صدرایی هم قابل توضیح است ولاغیر. یا روم مبانی اصالت ماهیت قابل توضیح نیست، بنابر مبانی تباین وجود قابل توضیح نیست. این تنها روم مبنای اصالت وجود صدرایی میتوان علم حضور رو به این معنا توضیح داد. پس اولا یک نظریه است دست پخت و دست پرورده اصالت وجود صدرایی و تو این دستگاه معنایش. خب این نظریه دقیقاً چی میگه؟ چرا ما این رو نسبت بدیم به صدرا و میگیم دیگران نمیتونن بگن؟ ببینید معمولاً این نکته کمتر روش تأکید میشه، گفته میشه اما به نظرم تبیین‌های دقیق صورت نمیگیره. علم حضوری چیست؟ علم حضوری مبناش این است که ما چون علم با غیبت همراه نمیشه، ممکن نیست شما نسبت به چیزی که در نزدتون غائب باشه علم داشته باشید. پس بنابراین هر جا ما علم پیدا میکنیم باید نوعی اتحاد وجودی میان معلوم و عالم رو اثبات کنیم. یعنی این نظریه با این عنوان که علم برابر است با ظهور، برابر است با عدم غیبت، نتیجه میگیرد که میان علم و معلوم باید اتحاد باشه. اتحاد هم اتصال نیست، اتحاد وحدته. یعنی زمانی که میان علم و معلوم اون چنان یگانگی ایجاد شود که معلوم عالم باشد و عالم معلوم، و اختلاف فقط باید به حیثیت باشه، ولی به تدریج روشن میشه. در علم حضوری زمانی ما حضور حقیقی داریم که علم و معلوم و عالم یکی باشند. اگر میگیم این معلوم است این میگیم عالم، فقط به حیثیت. اگر اینا تبدیل نشن به یک وجود حقیقی و تحققشون به یک وجود نباشد، علم حضوری صدرایی تحقق پیدا نمی‌کند. از اینجا اشکال دوم ما پیدا میشه. اشکال دوم ما این است که تفکیک میان علم حضوری و علم حصولی حصل عقلی نیست. اگر معنای حضور این است که معلوم اتحاد پیدا میکنه با عالم و از طریق یکی شدن وجودی است که معلوم برای عالم معلوم میشه، ما میگیم تقسیم بندی علم به حصولی و حضوری دیگه حصر عقلی نیست. بعد معلوم خواهد شد که عمده ادله‌ای که برای علم حضوری آمده، یکی از پایه‌هاش حصر عقلی میان علم حصولی هست به علم حضوری. یعنی خیلی از ادله اثبات میکند که علم ما نسبت به نفسمون علم حصولی نیست، پس باید حتما علم حضوری باشه. حال دیگه من بقیه ادله رو بعدا عرض میکنم. ادله به ما میگوید چون علم حصولی در اینجا ممکن نیست، پس شما باید بپذیرید که در اینجا علم حضوری است. خب پیش در واقع فرض این استدلال این است که تفکیک میان علم حضوری و علم حصولی حصل عقلی است و با این بیان صدرایی در باب علم حضوری معلومش که حصل عقلی نیست. شما می فرماید علم یا واسطه دارد یا واسطه ندارد. اگر واسطه دارد صورت است. اولا قبول نداریم، ممکن است علم واسطه بخوره اما صورت نباشه. تو حصر عقلی انحصار عقلی رو باید ثابت بکنی، واسطه باشد صورت نباشد. حالا من این چون کار بهش ندارم میذارم کنار، که در جلسه قبل یه مقدار در بابی صحبت کردم که میتواند واسطه باشد و صورت نباشه. صورت دلیل میخواد، صورت یک واسطه خاص است با مشخصات خاص. اثبات این که واسطه باید دارای این مشخصات باشد خودش برهان میخواد. حالا این میذاریم کنار، میگیم بسیار خوب، علم یا واسطه میخواهد یا واسطه نمیخواهد. این که واسطه نمیخواهد لزوماً نیازمند اتحاد وجودی عالم و معلوم است. از کجا؟ من میگم علمم نسبت به این عالم خارج بدون واسطه است. مثل شیخ اشراق، شیخ اشراق میگوید تمام علوم ها نسبت محسوسات علم بلا واسطه است، هیچ صورتی نداره. اما معلوم است که محسوسات نزد من حاضر نیست. عقلا وقتی ما نگاه کنیم اگر بین عالم و معلوم واسطه نمیخواد یه نکته است، اینکه حالی که واسطه نمیخواد پس باید معلوم جزئی از وجود من باشد یه مسئله دیگری است. خودی دلیل میخواد. هیچ برهانی برای اثبات این نکته اقامه نشده. اگرم برهانی اقامه شده صدر متعلقین زحمت کشیدن نظریه اشراق رو رد کردن، فرمودن علم به محسوسات با واسطه صورته. خب یه حال برفرض که چه این چیزی باشه، یه استدلال هست رو که اثبات نمی کنه. برای اثبات هست، حصر علم بدون واسطه در علمی که بین عالم و معلوم اتحاد وجودی برقرار باشد یه فاصله خیلی خیلی بزرگه. این فاصله بزرگ با برهان باید پر کرد، با حصر عقلی که پر نمیشه. حصر عقلی یعنی ام دائر ما بین سلب و ایجاب باشه. سلب و ایجاب نیست. دلیل اینکه سلب و ایجاب نیست این است که ما میتوانیم نشون بدیم، بگیم اونجایی که علم بدون واسطه است خودش دو حالت دارد، یا به اتحاد وجودی این واسطه برداشته میشه یا به غیر اتحاد وجودی. هم که شما عقلا میتوانید فرض کنید که در اون جایی که واسطه نیست دو تا فرض وجود داره. واسطه نیست چون بین عالم و معلوم دوئیتی وجود ندارد. واسطه نیست، نه دوئیت هست، واسطه‌ای وجود نداره. هم که شما فرض عقلی کردید یعنی هست میشکنه. پس اشکال دوم این است که حصر علم به علم حصولی و علم حضوری این هست، هست عقلی نیست. یه اشکال سوم هم بکنم، حالا وارد اون بحث بعدیمون بشیم که بحث جدی ماجراست. و اون این است اساسا این تقسیم بندی، تقسیم بندی درستی نیست. حتی حالا خیلی نقشی نداره در بحث ما، ولی یه جایی شاید تو این نقد ها من استفاده کنم. این که آیون میفرمان علم یا حضوریه یا حصولیه، وقتی خود شما معنا میکنید که علم یعنی حضوری، تقسیم علم به حصولی و حضوری یعنی تقسیم علم به علم و لا علم. خوبه نده فرمان ها؟ وقتی شما میگید علم برابر است با حضور، بعدن میگید علم یا حصولی است یا حضوری، میگیم آیا در علم حصولی حضور هست یا نیست؟ اگر حیث حضورشو دارید که در قسم اول میگنجه، اگه حیث حضورشو ندارید او شق دوم دیگه اصلا علم نیست. توضیح بیشتر عرض کنم. آیون بین تقسیم معلوم با تقسیم علم خلق کرده. همطور که فرمودن علم برابر با حضوره، بنابراین معلوم. حضور یعنی چی؟ یعنی اتحاد وجود شناختی میان معلوم و عالم. بسیار خوب. معلومی که میاد با عالم متحد میشود گاهی اوقات حیث مرآتیت دارد، گاهی اوقات حیث مرآتیت ندارد. خب سه جورم میشه گفت. میشه گفت معلوم 50 جور است. نه، اینکه معلوم ما حیث حاکمیت دارد، به تعبیر حالا بعضی حیث غربی‌ها میگن حیث التفاتی، اینترشنالیتی، حیث التفاتی دارد یا ندارد، این ربطی به ماهیت علم نداره. شما قرار شد علم رو برای ما تقسیم بندی کنید، نه معلوم رو. شما در نهایت به ما میگید حتی همون جایی که ما علم به صورت پیدا میکنیم، تنها اون چیزی که در حیطه علم میگنجه علم ماست به صورت، نه علم ورای صورت. علمی که الان، صورتی که الان من در نفس دارم و نسبت به او علم حضوری دارم، علم من فقط همین علمه. اما اینکه این صورت چی رو نشون بده دیگه در دایره علم من نیست. من هیچ دلیلی بر مطابقت، قبلا عرض کردم توی این مبنا، هیچ دلیلی بر مطابقت محتوای این صورت با عالم خارج ندارم، چون من به خارج دسترسی ندارم. تنها راه فراری که اینجا درست شده این است که ما بگیم ما این صورت یه ماهیت داره، این ماهیتش این ماهیت خارجه. الان ماهیت این لیوان مثلا در ذهن من این ماهیت خارجی هم یه ادعاست، عرض کردم در جلسه گذشته، ادعاست، هیچ علمی هم بهش تعلق نمیگیره، چون تنها علم من حضور معلوم است، حضور صورت است نزد من. اگر علم برابر است با حضور وجود شناختی معلوم و معلوم میتواند انواع مختلف داشته باشه، پس علم رو تقسیم نکنید، بگید علم یعنی اینکه چیزی نزد من حاضر شود. حالا اونی که نزد من حاضر میشود یا خودش حیث کاشفیت دارد، یعنی من از دریچه او به بیرونم سر میزنم، فقط سر میزنم بیرون، علم پیدا نمیکنم. ما علم من باز به فقط محتوای صورته، به ورای صورت من هیچ علمی ندارم، ولی ویژگی این صورت اینجوریست، یه جوری خارج نمایی داره، یه حالت هم مثل حالت غم و شادی منه که در درون من وجود داره، هیچ گونه کاشفیتی نداره، هر دو هم علم حضوریه. این هم نگه بداریم. مثلا تقسیم علم رو مبنای صدرایی به حضوری و حصولی نادرسته. علم فقط حضور صورت است نزد ما، یا حضور خود ما و حالات ما نزد ما، که صورت هم یکی از حالات ماست. پس در نهایت میشه از دیدگاه صدرا اون چی که در حیطه و کمند علم ما میاد ذات ماست و حالات ما، یکی از حالات ما صورت هایی که در نفس ما ایجاد میشه، همین و بس. نکته چهارم و نقد چهارم برمیگرده به ادله و تبیین هایی است که از علم حضوری صورت گرفت. به گمان ما تبیین ها و ادله، این که من دوتا میگم چون بعضیاش واقعا دلیل نیست، یه جور تبیین مجدد همین تعریف علم حضوری است، ولی حالا ما به عنوان یه دلیل هم تلقیش کنیم خیلی مشکلی نیست. تبیین ها یا ادله ای که فیلسوفان برای اثبات علم حضوری گفتند، که البته خیلی هم پراکنده است، در آثار مختلف فیلسوفان باید بگردید، حتی خود صدر المتعلین در یک جایی ادله رو ردیف نکرده، برخلاف خیلی از جاهای دیگه که ایشون مرتب این ادله رو تنظیم میکنن، اینجوری نیست. حالا من به یه تعبیر میخوام بگم، گویا از در ایشون، از لسان ایشون و قلم ایشون برمیاد که مسئله علم و حضور از در ایشون یه امر بدیهیه، اصلا گویا نیازمند به استدلال اثبات نیست و هرچه هم که گفتن گونه تنبیه هست. شارحان صدرا هم وقتی خواستن بحث علم و حضور رو مطرح کنن، در حدی که من تتبع کردم، حالا گاهی اوقات به عبارتهای ابن سینا تمسک کردن، گاهی اوقات از حرفای شیخ اشراق در آوردن، گاهی از لابلای آثار صدرا بیرون آوردن، همه در نهایت یک جور تنبیه بر بدیهی گویا تلقی کردن و هیچ وقت نظام استدلالی روشنی ما ندیدیم. من به ذهنم میرسه تمام این ادله یا تبیین ها از دو سه تا مغالطه جدی رنج میبره. مغالطه اول مغالطه اشتراک لفظی است. یکی از ادله ای که دائم تکرار شده تو بیان های صدرا و شارحان اینه که شما وقتی به خودتون مراجعه میکنید، وقتی به حالات خودتون مراجعه میکنید، عذر میخوام این وضع دوم میگم، اون نکته اول بگم، دلیل اول که از فارغ میشیم دلیل دوم میرسیم. تو دلیل اول چیزی که شایع هست این است که اینا میگن ما در علم حضوری خیلی روشن، در علم خیلی روشنه که هر جا علم میخوایم نیازمند به کشف ظهور، اصلا علم برابر است با ظهور، نه ظهور، ظهور و کشف، علم برابر است با ظهور معلوم نزد عالم. این دیگه هر عاقلی در تعریف علم قبول داره. خب ما میگیم قبول داره. اگر جایی ظهور و کشف باشد، ظهور و کشف با غیبت سازگار نیست. نمیشه شما بین عالم و معلوم نوعی غیبت وجود داشته باشه و بگید در اونجا ظهور و کشفی هست. پس در هر علمی ما باید غیبت رو سلب کنیم، غیبت نباید باشه. این بسیار میگن اگر قرار باشد که غیبت رو برداریم، دوئیت میان معلوم و عالم باید برداشته بشه. اینکه ما عالمی داریم و معلومی داریم، ای از حالت دوئیت باید برداشته. چرا؟ چون به محضی که پای دوئیت در میان آمد، غیبت به وجود میاد. هر جا شما فاصله دوئیت کسرت حقیقی وجود داشته باشه، اونجا علم نیست. عزیزان میدارن، تو پرانتز عرض کنم، به همین دلیل ملا صدرا استدلال میکند که عالم و عقل باید مجرد باشه. مثلا حوزه علم حوزه حضور مجرد برای مجردی. بازی که از ابتکارات نتایجی که ملا صدرا در بحث معرفت میگیره اینه که هر جا شما علم دارید، سر و کارتون با دو مجرده. این رو از کجا میاریم؟ از همین استدلال میاریم. چون علم برابر است با ظهور، ظهور یعنی عدم غیبت، و کسرت و هر نوع کسرت مستلزم چیه؟ غیبته. اگر امری مجرد نباشد و مادی باشد، در امر مادی هر جزءش از جزء دیگرش غایبه، یعنی خودش از خودش غایبه. چون شما روی امر مادی هر عنصری دست بگذارید، همون عنصر از خودش غایبه، چون قابلیت انقسام داره دیگه، قابلیت انقسام داره الا لا نهایه. هر جزءش دست بذارید دوباره دو جزء داره که جزء الفش از جزء بش غایبه. جزء الف رو بگیرید دوباره دست بذارید، قابلیت انقسام داره، دوباره اون جزء اولش از جزء دومش غایبه. این است که در امر مادی همیشه شما غیبت دارید، هیچ وقت ظهور و انکشاف نیست. امر مادی هیچ وقت به وحدت نمیرسه. چون ما اثبات کردیم که در علم نیازمند به وحدتیم، غیبت رو باید برداریم، کثرت رو باید برداریم، پس حتما هم عالم و هم معلوم باید مجرد باشه. تنها در مجرد است که تمام اجزایش نسبت به جزء دیگه حاضرن، چون در مجرد شما قابلیت انقسام نداری، ترکیب نداری. یه امر مجرد هر جزئشو که فرض کنید، اونم به فرض عقلی، جزئی که به فرض عقلی رو فرض کنید نزد جزء دیگری که فرضی عقل تصور کنید حاضر. پس تنها در مجرد است که علم حاصل میشه، در غیر مجرد علم حاصل نمیشه. اگر عالم مجرد باشد، معلوم مجرد نباشد، علم حاصل نمیشه. عالم مادی باشد، معلوم مجرد باشه، بازم علم حاصل نمیشه. تنها فرضی که میتوان برای علم در دستگاه صدرایی کرد این است که عالم با معلوم هر دو مجرد باشد. این از همینجا به دست میاد. پس استدلال اول چی شد؟ این که ما بگیم علم یعنی ظهور. ظهور با غیبت نمیسازه، کثرت مستلزم غیبت است. پس بنابراین هر جا ما علم میخوایم باید وحدت باشه، اونم از سنخ وحدت وجود شناختی. و وحدت وجود شناختی تنها در مجرد تحقق پیدا میکنه. وحدت وجود شناختی میان عالم و معلوم در جایی است که اولا معلوم جزء وجود علت باشد، جزء باشد حقیقتا، نه اتحاد به معنای اتحاد ترکیبی که دوتا هویت خودشون رو حفظ کنن اما یه جور با هم دیگه اتصال وجود شناختی داشته باشن. اتصال وجود شناختی هم کافی نیست. این رو دوستانی که میخوان، ابن سینا در شرح اشارات در بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول، اون زمانی که میخواد بگه اتحاد عقل و عاقل معقول نیست، خیلی خوب توضیح داده، شقوق مسئله اتحاد رو گفته و گفته قائلین به اتحاد عقل و عاقل و معقول تنها گزینه‌ای که میتوانند به ما نشون بدن این گزینه است که در نهایت ما با یک وحدت وجود شناختی ارتباط داشته باشه و نشون میده که اتحادهای ترکیبی برای اتحاد عقل و عاقل و معقول کافی نیستن، چون همون اشکالی دارن در امر مادی هست، دوباره غیبت الف از به اتفاق میفته. خب با این بیان از دیدگاه صدرا و صدرائیان در واقع هر علمی در نهایت منجر میشود به علم حضوری، علم حضوری وجودی که اتحاد وجود شناختی عالم و معلوم رو داره. خب اینجا در مقابل استدلال ما میگیم ما یه مغالطه اشتراک لفظی رخ داده. این نکته رو قبول داریم که علم یعنی ظهور. این علم ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره، این بحثایی که ما در علم و عقل میکنیم درست. ظهور هم کشفه، کشف هم یعنی که غیبت ندارد، معلوم نباید از نظر عالم غائب باشه. اما چه برهانی گفته که برای عدم غیبت ما نیازمند اتحاد وجود شناختی، اونم به این معنا وحدت وجود شناختی هستیم؟ چه برهان عقلی تا اقامه شده که بگوید محال است که من نسبت به این شیء خارجی یا من نسبت به یکی از حالات نفسانیم علم داشته باشم بدون که با او اتحاد پیدا کنم؟ هیچ برهان عقلی نداره. به تعبیر دیگری ما از اشتراک لفظی واژه غیبت و ظهور استفاده کردیم. این که میگیم در علم نباید غیبت باشد و حضور باشد، اول معنای عرفیش رو میگیریم، معنای عادیش رو میگیریم، همه تسلیم میشیم، میگیم بله در علم حتما باید ظهور باشه، غیبت که نمیشه باشه. خب بله، موقع نتیجه میگیریم از عدم غیبت، عدم غیبت وجود شناختی رو نتیجه میگیریم، عدم غیبت فلسفی رو نتیجه میگیریم. و فرق است بین عدم غیبت عرفی با عدم غیبت فلسفی. علم یعنی ظهور، علم یعنی عدم غیبت، درسته، اما عدم غیبت یعنی حجابی نیست، یعنی واسطه این نیست، یعنی فاصله ای میان عالم معلوم نیست، این قبول. اما این که شما میگید پس بنابراین اگر بخواد غیبت نباشد باید اتحاد وجود شناختی باشد، چنین چیزی نیست. هیچ برهانی اقامه نشده. کسی که ادعا میکنه عدم غیبت مستلزم وحدت وجود شناختی است، او باید دلیل بیاره. عرض کردم انحصار علم به حصوری و حصوری انحصار عقلی نیست، این تو ذهن ما رفته. پس ما قبول داریم میگیم در علم عدم حضور، نه ما قبول. شیخ اشراق میگه بنده میرم میگم شیخ اشراف توی این جلسه میگم من میگم قبول دارم علم یعنی ظهور یعنی کشف. کشف هم ممکن است بین دو شی اتفاق بیفته به شرط که حاجب نباشه. ما در علم حسی خارجی در ابصار حداقل هیچ گونه حجابی نداریم، مستقیما معلوم رو پیدا میکنیم بدون که نیازمند به اتحاد وجود شناختی باشه. ببینید ما لازم نیست ما اثبات کنیم از این طرف که چنین چیزی هست. کسی که ادعا میکند ظهور برابر است با حضور وجود شناختی، این رو باید ثابت کنه. میگیم حضور لازم است اما حضور وجود شناختی لازم نیست. چرا؟ چون دلیل نداریم، برهان میخوام. این یک دلیل. دلیل دوم استناد شده است به علم ما نسبت به صور. یه بیانی هست، به چند تا بیان این در عبارات آمده، میخواستم عبارات بیارم، گفتم دیگه جلسه حالتش دوستان دیگه میدانن، دیگه غالبا هم تدریس کردن این بحث رو. یکی از ادله این است که چون ما میدانیم نسبت به عالم خارج علم داریم، بله میدانیم علمون نسبت به عالم خارج از طریق صور، این هم واسطه خورده، این هم باز مفروض است، حالا پذیرفتیم، پس صورت داره میاد در نفس ما حاضر میشود که علم پیدا میکنیم به جهان خارج، بله. خب آیا ما نسبت به صورت علم حضوری داریم یا علم حصولی؟ اگه بگید علم حصولیه، یعنی دوباره خودش چی میخواد؟ صورت. این صورتش صورت میخواد فیت سرس، پس برای علم با از طریق صورت نیست. پس ما علممون نسبت به صورتها علم حضوریه. خب پس یه مصداق از علم حضوری پیدا کردیم. بالاتر میایم میگیم حالا که من نسبت به صورتها علم حضوری دارم، نسبت به خودم علم حضوری ندارم، میشه؟ میشه صورتی که آمده در موطن نفس من نسبت به او علم حضوری دارم اما نسبت به خودم علم حضوری ندارم؟ میگیم نه نمیشه. پس معلوم شما که اگر ما علم نسبت به عالم خارج داریم، خود ای یدل بر این که ما نسبت به خودمون نسبت به حالات خودمون علم حضوری داریم. خب اگر ما بخوایم نقد کنیم، یه نقد او جلسه گفتیم، اولی که از طریق ما صورت علم پیدا میکنیم، این خودش اول کلام اون جلسه من عرض کردم، هیچ دلیلی بر وجود صورت در تاریخ فلسفه نیست. ادله هم که آوردن نوعی تنبیه یا تذکره، پاسخش در جای خودش دادیم که اونا هیچ کدامش برهان و دلیل نیست. حالا نوشته بودم در یاد داشتم که اگه دوستان مایل بودن رو عدل اینجا بحث کنیم، یه وقتی میذاریم بحث میکنیم، نخواستن تفصیل بدن، یه اجمالی اشاره کردن. اول رو قبول نداریم، حالا قبول میکنیم، قبول میکنیم علم ما نسبت به عالم خارج علم از طریق صورته، قبول میکنیم که صورت هم آمده نزد ما حاضر شده. خب شما یا علم نسبت به ای چگونه است؟ علم حضوری است. میگیم بله علم حضوری است. یعنی چی؟ یعنی واسطه صورت نمیخواد. علم حضوریست یعنی واسطه صورت نمیخواد، نه علم حضوریست یعنی صورت متحد است با من. شما قرار بود اثبات بکنید از طریق برهان که علم ما نسبت به صورت، علم ما نسبت به نفس خودمون علم حضوریست، یعنی اینها با ما چیان؟ متحدن. یعنی صورت از طریق اتحادش با نفس ماست که معلوم ما میشه. این شما مصادره مطلوب میکنید، پیشفرض میگیرید که اگر صورت نزد ما هست و ما نسبت به او علم بلا واسطه صورت داریم، علم حضوری معنای فلسفی است، صدرایی است. این اول کلام چیزی رو که قرار بود شما اثبات بکنید اینجا مفروض گرفتید. شما قرار بود ثابت بکنید که اگر من نسبت به صورت خودم علم دارم، علم حضوری است، علم حضوری وجود شناختی است، صورت با نفس من چیه؟ متحده. حد اکثر که ثابت کردید این است که او صورت آمده نزد من حاضر است، بدون واسطه صورت هم علم پیدا میکنم. سلام رو سر ما، ما علم حضوری به این معنا که انکار نکردیم. ما بالاتر از شما گفتیم، ما گفتیم علم نسبت به خارج هم به این معنا حضوری است. شما میخواد بگید من علمم نسبت به صورت حضوری است، من میگم نسبت به صاحب صورتم حضوری است، اما نه حضوری که شما میگی، نه حضوری که معنای اتحاد وجود شناختی است. و شما تمام مباحثتون تابع اتحاد وجود شناختی است. و یکی از نکاتی که از اتحاد وجود شناختی استفاده کردید، عرض کردم حضور و مجرد لمجرده. اگر شما اتحاد وجود شناختی در علم نخواهید، نمیتونید اثبات کنید علم برابر است با حضور مجرد لمجرد. چون شما از کجا ثابت کردید حضور مجرد لمجرد میخواهید؟ چون گفتید غیبت وجود شناختی در علم نمیشود، و اگر بخوایم غیبت وجود شناختی رو برداریم باید به اتحاد وجودی برسیم، و اتحاد وجودی در غیر مجرد ممکن نیست. وقتی من ثابت نشده است که در باب علم من نسبت به صورت حضور فلسفی لازم است، حضور وجود شناختی لازم است، پس مجرد هم نیست. پس همینجا من میتونم ادعا کنم بله صورت آمده، صورت اصلا مجرد نیست، نزد من آمده، منم مجرد نیستم. من عالم نسبت به این صورت علم دارم بدون که هیچ گونه اتحاد وجود شناختی لازم داشته باشه، بدون اینکه تجرد من و تجرد معلوم ثابت شده باشه. برهان شما مصادره مطلوبه، یعنی پیش‌فرض گرفتید که هر جا من علم بدون صورت بخوام پیدا بکنم حتما اتحاد وجود شناختی میخوام. ما دنبال همین رابطه علی بودیم که چرا اگر جایی واسطه صورت نیست نیازمند اتحاد وجود شناختی است. فرض عقلیش وجود داره، تا فرض عقلی هم وجود داشته باشه با نفی صورت من تن نمیدم به اتحاد وجود شناختی. پس میگم ما علم حضوری قبول دارم، اما علم حضوری بین دو امر کاملا متباین هم ممکنه، بین من و صورت هم ممکنه بدون که نیاز باشه صورت جزی از وجود من باشه. این دلیل دوم. دلیل سوم، بعضی ها توسط کردن به بحث مثال انسان معلق در هوای ابن سینا تا ثابت کنن که ما نسبت به نفس خودمون علم داریم. دوستان میدانن داستان انسان معلق در هوا، البته انسان معلق در هوا رو ابن سینا و دیگران برای تجرد نفس، یعنی برای علم ما نسبت به خودمون مثال میزنن. مثال میزنن که ما جوهری داریم، ذاتی داریم برای بدن، یعنی برای اثبات حقیقت نفس و استقلال نفس از بدنی مثال زده شده. اما شما توی رده های بعد از ملاصدر، یادم نیست خود ملاصدران به این توسط کرده باشه، اما بعدی ها چرا در شارحان ملاصدرا به این به عنوان یکی از شواهد علم حضوری استناد شده. انسان معلق در هوا چیه؟ این است که ما انسان ها توی حالت عادی همش با این موجودات و حقایق اطراف خودمون درگیریم، ها، یا داریم چیزی رو لمس میکنیم، یا داریم ارتباط تماس داریم، خب اینا همش داره اطلاعات از بیرون میاد. خب فیلسوفان غربی به اینجا که میرسن میگن که پس بنابراین ما هرچه آگاهی داریم آگاهی های بیرونیه دیگه، بس اینکه ما خودمونیم، من خودم سراغ ندارم، من به هرچی نگاه میکنم یا اجزای بدنم هستم یا چیزهایی که از خارج داره به این بدن میاد، احساسات من نتیجه تماس من با بیرون، حالات درونی من نتیجه فعل و انفعالات بدن منه. چرا شما میگید من یه نفس مجرد مستقلی دارم در کنار بدن؟ یکی از ادله که ابن سینا زده انسان معلق در هواست. میگه من برای شما یه انسان تصویر میکنم که یه انسان هنوز هیچ گونه ارتباط با عالم خارج نداره، یعنی فرض میگیره این انسان هم مثلا میگیم اول کودکی، یعنی هنوز هیچ گونه آگاهی بیرونی براش نیامده. خب این قوای عقلش هم داره کار میکنه، حسش هم مثلا داره کار میکنه، تماسی رو از همه عالم اطرافش میبریم، نه با زمین، نه با آسمان، نه با هیچ، با هوا هم فرض میگیریم دیگه، چون دیگه فلسفه اون رسته به فرض. حالا ببینید این انسان معلق در هوا رو من نمیدونم ابن سینا این انسان رو کجا پیدا کرده، خودش توی همچه حالتی بوده که چنین چیزی گفته، کسی رو دیده گفته من یه زمان معلق بودم، داره حکایت میکنه. من بذارم این مثال اصلا خیلی مثال عجیب غریبیه. یه انسانی فرض میکنیم تماس با هوا هم نداره، چون به مرز که تماس با بیرون پیدا کرد این میشه اوراد نفس،
اوراد بدن است و بعد دیگه
تصور همه اینا رو میبریم، میگیم ما هیچ گونه آگاهی های بیرونی نداره، این رو فرض میکنیم در یه نقطه صفر که هیچ گونه کشش بیرونی هم نداره، ارتباط بیرون نداره، بهش میگیم آیا میابی خودت را؟ میگه بله. او خودی که بهش اشاره میکنه اون من چیه؟ نفس. حالا یه حالت فرضی است، یه حالت فرضی اصلا قابل. اما دنبال آگاهی هستیم. شما از اگر شما بی از اون میپرسیم که آیا آگاهی دارم، میگم نه. اگه هیون باشه مقابل ابن سینا، تجربه گرا امپریسیست های اروپا قرن 17 و 18 هم هرچون هایی بود دیگه، میگفتن ما چیزی به نام نفس نداریم. دلیلش هم همین بود که ما هیچ گونه آگاهی بیرونی، بیرون از بدن و بیرون از محیط نداریم. خب یه ابن سینا میذاریم مقابل هیون، می من یه همچه انسانی فرض میگه اولی که آیه ابن سینا دست برده یه همچه انسانی توی عالم مادی باشه، هیچ گونه تماسی با عالم ماده نداره، نداریم. میگه حالا شما ما همراهی کنید، یه قدم بیاد جلو، فرض کنید که یه همچه آدمی داریم، این رو اگر نگه داریم وسط زمین و آسمون خودشو میابه؟ میگه نه نمیاد. یه بحث فلسفی میخوام بکنیم، میگه نمیاد، اون به وجدان ارجاع میده، بس دیگه است، نیاز به انسان در هوا نداره. حالا من کار ندارم، آمدن بعضی از شارحان نظریه یا مثال انسان معلق در هوا رو خواستن برای اثبات علم حضوری بیارن که آقا در انسان معلق در هوا خودش رو مییابد بدون واسطه. حالا اول گفتیم خودش رو مییابد که محل کلام، حالا بعد از خودش رو بیابد. خودش رو بیابد یعنی چی؟ سالم من خودم رو مییابم، میخواد بگید خودش خودشه؟ این که بحثی نداره، این که نیازمند به انسان معلق در هوا نبود. قاعده کلی هر چیزی در عالم خودش خودشه، هر چیزی در عالم هم اگر علم و شعور بهش بدیم، توجه فرمایید، مییابد که خودش خودشه. تا اینجا که بحثی نیست، صحبت در اتحاد عاقل با معقوله. شما از کجا ثابت کردید که منی که به عنوان عالم در اینجا دارم خودم رو مییابم، به ذات خودم خودم را مییابم؟ این اول کلام. کسی میگوید وقتی که من دارم مییابم با یه قوه عاقله بیرونی که من داده شده دارم مییابم، البته خودم رو خودم مییابم. در اینجا باز اتحاد عاقل و معقول نشد. عاقل به معنای عقل چیزیست، ذات من چیه؟ چیز دیگریست. مگر بیابم که خودم خودم هستم، اثبات نمیشود که عقل منم خودم هستم. قرار بر این بود شما به لحاظ وجود شناختی ثابت کنید که عقل غیر معقول، این معقوله. اثبات نشد که عقل این معقوله. با انسان معلق در هوا اثبات اتحاد وجود شناختی عقل و معقول نمیشود. حد اکثر ثابت میکنه ما انسانها نفسی داریم، حقیقتی داریم، در حالتی که از همه جا میبریم و همه حالات و اوراد بیرونی را حس میکنیم، مییابیم که خودمون خودمون هستیم. مییابیم خودمون خودمون هستیم که علم حضوری نشد. علم حضوری من دوباره تأکید میکنم، همش میگم علم حضوری وجود شناختی، ولا علم حضوری عادی که ما میگیم که ما قبول داریم، ما میگیم نسبت به بیرون هم ما علم حضوری داریم. علم حضوری صدرایی که از توش تجرد نفس در میاد، از توش آخر در میاد که من انسان نسبت به هیچ چیزی علم ندارم تا آخر دنیا و آخر وجودم که برم خودم رو میابم با حالات خودم رو و دیگر هیچ. این تبعات منفیه که حالا من در بحث معرفت شناسی آخر خواهم گفت. این تبعات از درون علم حضوری صدرایی در میاد. این نسبت به علم حضوری که ما میگیم این تبعات اصلا وجود داره. کسی به شیخ اشراق نمیتونه ایراد بگیره چون شما علم حضوری قائلید نسبت به محسوسات، پس لازمش این است. هیچ کدوم از این لوازم بر شیخ اشراق بار نمیشه. علم حضوری هم قبول داره. علم حضوری صدرایی که اتحاد وجود شناختی است، باز در این دلیل سوم اثبات نشد. موارد دیگری هم نام بردن، حالا یا به عنوان تنبیه یا به عنوان دلیل، هم از این دست. ما عرضمون این است که نسبت به ادله علم حضوری هم این نظریه طرفی نمیبنده و تاکنون ما البته فهم قاصر خودمون رو داریم میگیم. اینجا که عزیزان و اساتید هم جمع شدن، انشاءالله این نواران برسه به یک کسانی که اونها هم ممکنه مخالف باشن، گوش بدن، نظرشون به ما بدن، شاید ما از اشتباه در بیان. بنده تا الان عرض میکنم به عنوان یک طلبه فلسفه، تا الان برای اثبات علم حضوری به معنای صدرایی یک دونه دلیل پیدا نکردم. عرض کردم یا مبتنی بر یک نوع مغالطه است یا مصادره مطلوب. این بخش سوم که بخش ادله است. بخش چهارم نقد من نسبت به حوزه مصادیق. در حوزه مصادیق هم تردن و هم اکسن معتقد مثال هایی که برای علم حضوری زدن قابل نقص. خب ما از برهان طرفی نبستیم، حالا بیام توی مثال هاست توجه داشته باشید. مثال هایی که زده شده با مثال شما نمیتونید قاعده فلسفی رو ثابت بکنید. همین مثال انسان معلق در هوا رو عرض کردم، حتی اگر ثابت بشود که ما در حالت معلق در فضا خودمون رو میابیم، علم حضوری وجود شناختی اثبات نمیشه. با مثال میتونیم قاعده فلسفی رو نقض کنیم، متدولوژی فلسفی اینه دیگه. ما با مثال، اگر مثال دقیق باشه، اگر مثال موضوع و محمولش با موضوع و محمول قاعده فلسفی یکی در موقع شرایطش گفتیم دیگه، تو متدولوژی فلسفی اینه که اگر شما مثال بیارید و مثالتون در موضوع و محمول با قاعده یکی باشه و مثال هم اثبات شدنی باشه، مثال قاعده رو نقض میکنه در یه شرایط خاصی. گلت خیلی کار مشکلی هم هست، گلت مواردش میگم، به نظرم این موارد که من ذکر میکنم از اون موارد. اما با مثال قاعده شما قاعده فلسفی نمیتونی ثابت کنیم، چون دوباره مثال این من میگم نمیتونیم ثابت کنیم. نصف بیشتر درسای فلسفه تو حوزه و دانشگاه ما با مثاله. تا نمیتونیم برهان بیاریم، نمیتونیم درست تبیین بکنیم، یه مثال بزنیم مثل فلان، خود طرف هم برگرده بگه من قرارم مثال بزنم که از فلسفه نمیخوندم، به شما زحمت نمیدادم، من این مثال ها رو خودم میفهمم، من تبیین مثال میخوام. همین مثال شما رو دست یه تجربه گرا بدیم یه جور تفسیر میکنه، دست یه متکلم بدیم یه جور تفسیر میکنه، دست فیلسوف بدیم یه جور تفسیر، دست ابن سینا بدیم یه جور تفسیرش میکنه، دست ملا صدرا بدیم یه جور دیگه تفسیر میکنه. شما یه ملا صدرا که آمدید علم حضوری ما میگید، مثال برای ما نذارید که من علمم نسبت به خودم، علمم نسبت به خودم حضوری هست به معنای که غیبت نیست. شما توضیح بدید که این علم از طریق اتحاد وجود شناختی است، شما باید توضیح بدید و هم تبیین عقلی کنید. با مثال که مشکل حل نمیشه، اما نقض میشه کرد در موارد خاص. حالا من میخوام بگم پاره از مثال هایی که مولا صدرا به عنوان مثال های خیلی بدیهی برای علم حضوری میارن با مبانی علم حضوری قابل تطبیق نیست و باهاش میشه نقض کرد و گفت اصلا این مثال علم حضوری نیست. اول علم ما نسبت به نفسه. ببینید تصور صدرایی، ببینید از علم حضوری چیه. تصور صدرایی از علم حضوری این است که علم من نسبت به نفس من در نهایت این بالاترین مرتبه علم حضوری، علم ما به خودمون. علم ما به خودمون یعنی چی؟ یعنی در خارج یک واحد حقیقی وجودی بیشتر نداره. در عالم خارج من هستم، من زید هستم، یک وجودم هستم، دوئیتم ندارم که بخوام بگم به اتحاد می انجامه، یه دونم، یک دونه مجرد هستم که هیچ جزئیم از جزء دیگر غائب نیست، هیچ جزئیم از جزئی. الان نفسم کاملا با شراشر وجود نزد خودم حاضره. خب ما سوال میکنیم اگر واقعا نفس این چنین است که مجرد است، این عقل است، این عاقل است، این معقول است، ما برداشتمون نسبت نفس خودمون چنینه، یعنی انسان‌ها دریافتشون از نفس خودشون این است که شراشر وجودشون نزد خودشون حاضره، هیچ عضوی، هیچ جزئی از وجودشون نزد خودشون غائب نیست. ما در فلسفه یکی از موضوعات به شدت محل اختلاف تو فلسفه اسلامی با خودمون، غرب با خودشون، اونا با ما، جدید با قدیم، خود فلسفه اسلامی از الانش تا قبل، مسئله حقیقت نفسه. اصلی از این نفس هست یا نیست؟ بابا بزرگان از عقلا منکر نفسن، یعنی مرحوم سید مرتضای ما غالب معتزله منکر نفسن، یعنی حقیقت انسان همین بدنه، کل ما نشاهد، تعبیر شده نفس، کل ما نشاهد و من الانسان، همین پیکر انسانه. هرچی میگیم آقا وراتر از این یه نفسی هم داریم، هیچ. از معتزله مؤمن مسلمان تا ملحد تا تجربه گرا اصلا منکر نفس، نفس رو میپذیره، این نفس مجرد است یا مادیه. اوه، اگر گفتیم مادیه چجور مادیه، بازم بخته. اگر گفتیم مجرده چجور مجرده، حالا من عرض میکنم در مثال خود ملا صدرا میگم، مثلا تصویری که خود ملا صدرا از نفس و رابطهش با بدن داره یه بیانیست که فکر میکنم من یه ساعت توضیح بدم، شما هم 10 ساعت روش فکر کنید درست توضیح بدید، نه اینجوری که تو درسای فلسفه میگیم و رد میشید. بخوایم درست حرف ملا صدرا رو بگیم، حرف محققان ماست که میگن ما هرچه فکر کردیم به جایی نرسیدیم، احتمالا با شهود کنیم، یعنی راه دیگری نمیمونه، با دلیل و تبیین و برهان و اینها این معنا قابل دریافت نیست. این احتمالا تنها چارش این است که شهود کنیم نفس خودمون رو بیامیم. وقتی نفس اینقدر توش اختلاف در حقیقت نفس، این چجور نفسی است که سراسر و شراشر این وجود این عقل است، این معقول است از ما حاضره. مثال دیگه حالات نفسه، بنابراین مبنا حالات نفس از ما حاضر. انصافا کسی میتواند بگوید که من الان همه حالاتم نزد من حاضره؟ ها، تمام اون چیزی که در ذهن من وجود داره. سوال این است، این چیزی که شما در ذاکره و نسیان میگید، ها، میگم بعضی از صور در نفس من هست اما من فراموش کردم، هرچی هم فکر میکنم نمیاد، خداگاه هم نمیاد، بالا میکنم پایین میکنم، گاهی اوقات از بین میره، گاهی اوقات توی عمل جراحی خاطرات، مثلا فرض کنید 50 سال قبل طرف تازه به ذهنش میاد، یه ضربه میخوره سرش به دیوار میخوره مثلا. اگر واقعا صورت نفسانی مجرد است و این صورت نفسانی در نفس مجرد من ذخیره شده است و نفس مجرد من عین عقله و شراشر این نفس نزد منه، معنا میده اصلا که ما بگیم سوال نزده من فراموش کردم؟ بابا بزرگان از اهل معنا میگن ما 50 سال زحمت کشیدیم، بعد از 50 سال فهمیدیم حسادت داریم، حب ریاست داریم، نمیدونست. 50 سال ریاضت کشیدم تا بفهمم تو این نفس مجرد کاملا روشن برای من خب به ریاسته، نمیدونستم خب به ریاست دارم، خب به شهرت دارم. من عرضم این است، این آیا با نظریه علم حضوری تو این دیدگاه فلسفی میسازه؟ یعنی میتونیم برای ببینید ما فلسفه رو که نمیخوام بخونیم خودمون یاد بگیریم به دیگران درس بدیم، بعدم ما بگیم فیلسوف معلم فلسفه است، استاد ما برای این فلسفه میخونیم، یا با فلسفه میخوام پدیده ها رو توضیح بدیم. من علم النفس فلسفی میخوانم تا فردا بتوانم اولا خودم رو بشناسم، شناختهای خودم به دیگری منتقل کنم، نتیجهش یک تربیت نفسی باشد، نتیجهش یه حداقل یه روشنبینی نسبت محیط اطرافمون باشد، ببینیم چه اتفاقی داره میفته. من یه نظریه معرفت شناسی دارم ارائه میدم که خودم نمیتونم حالات طبیعی نفس خودم باش توجیه کنم، ای چه معرفت شناسی است. من میگم این بهترین مثال نقض است برای این که نفس مجرد نیست، برای که علم ما نسبت به صور علم از طریق اتحاد وجود شناخته نیست، باید یه نظریه دیگه پیدا کرد. نفسی که راحت میشه بزرگان از عقلا انکارش کنن، میگن ما فقط همین بدن هستیم. خب چه علم حضوریست اونم به این شکل. مثال نقض دیگر من عرض کنم از خود مولا صدرا بگیم. میدانید مولا صدرا قائل است نه تنها من نسبت به نفس خودم علم دارم، بلکه نسبت به حالات بدن خودم هم علم حضوری دارم.
ها چون نشده بود چنگه بودیم.
مولا صدرا قائل است که من نسبت به حالات بدنم هم علم حضوری دارم. روشنه دیگه. اولا در تشنگی، خستگی، زخمی میخوره، سوزشی به بدنم میاد، از دیدگاه مولا صدرا نفس من اشراف دارد نسبت به این حقیقت این جسم و این رو چیه؟ علم حضوری دارد، به علم حضوری میابد. روشن است بنابر تقسیم بندی علم به حضوری و حصولی باید اینو بگه، چون نمیتونه بگه علم من نسبت به این سوزشی کردن احساس کردم از بدنم این علم چیه؟ حصولیه، باید میشه علم حضوریه. نمیتونه هم بگه که بدن من حالا یه موقع فرصت شد عرض میکنم، این از اون جاهاییست که دیگه یک نظری ما یکی از راه‌های نقد نظریه به نظر از ته دالانه. وقتی یه نظریه می اول دالان خیلی روشنه، فضا بازه، بحث میکنیم میره. فرق بین راهی که در رو داره راهی که در رو نداره آخر معلوم میشه، که همه این مقدماتی که من چیدم رفتم جلو آخر ته دالان میتونم مشکل حل کنم یا نکنم. ای ته دالان گیر کردم معلوم از سر کوچه اشتباه اومدم. یکی از جای ته دالان اینجاست به نظرم. من این فرصت داشتم عرض میکردم تو نیم ساعت که چرا مولا صدرا ته دالان میرسه و باید بگوید نفس ما نسبت به بدن ما علم حضوری دارد. باید بگه، اگه نگه کل این پروژه از بین میره. علم یا حصولیست یا حضوری، حصولی نیست باید حضوری باشه. بفرماد که نه اصلا رابطه ای ندارن، دو چیزه، یه بدن است یه روحه. بدن داره احساسات خودشو میکنه، روح هم داره احساسات خودشو میکنه. میگیم رابطه شون با هم دیگه چگونه است؟ رابطه شون با هم چگونه است؟ بدن میاد در نفس تأثیر میذاره. قبلا من در طبیعیات گفتم که سافل در عالی نمیتونه تأثیر بگذاره تو نظام علیه. بدن رتبه سافل نفسه و نمیتونه این جزء از بدن بیاد تو نفس من تأثیر بذاره، بگه من سوختم حالا روحم میسوزونم تا روح چیه دردش بیاد بفهمه. اصلا این درده درد مجرد نیست. هیچ راهی مولا صدرا نداره. سه تا چهار تا مقدم من عرض کنم شما مولا صدرا حق میدید که بگه روح نسبت به بدن علم حضوری باید داشته باشه. نسبت به حالات بدن، حالات بدن رو به حضور باید بیاره. خب ما سوال میکنیم علم حضوری نفس نسبت به بدن به چه معناست؟ حالات بدن، من شما نفرمودید بدن جسمه، من نفرمودید که در جسم جزئی از جزء دیگه غیبت داره، من نفرمودید که جسم حتی اگر معلوم باشه نسبت به عالم باز غیبت وجود داره. ما این همه مقدمه طی کردیم تا بگیم علم یعنی حضور مجرد. برای مجرد که چی؟ خب اینجا که مجرد نیست بدن، بدن که مجرد نیست، چجوری بدن حالات بدن که مجرد نیست، این حالات بدن چجوری علم حضوری داریم ما نسبت به اون؟ اینجا که میرسیم بحث رو کمی دقیق تر میکنیم، میگیم شما نظریه انسانشناسی صدرا رو باید بشناسید. یعنی چی؟ شما باید حرکت جوهری رو بدونید تا بتونید به اشکال جواب بدید. حرکت جوهری چیه؟ حرکت جوهری این است، حرکت جوهری این است، این است که انسان برخلاف نظریه متکلمان، برخلاف نظریه یعنی متکلمان غیره به اصطلاح یگان انگارانی مثل مرتضا میگم، سید مرتضا، منظورم بقیه کسانی است که دوگان انگار، غیر مشا، غیر اشراق، غیر از متکلمان، اینا همه قائلن دوگان انگارن، اینا همه قائلن که روح جدای از بدن حیات و زیست مستقلی داره، ملحق میشود به بدن. چجوری ملحق میشود؟ اختلافه، ولی روح هویتی دارد غیر از بدن، اتحاد پیدا میکنه بدن در چه موطنی اختلاف نظره، ولی اتحاد پیدا میکنن، دو چیزن که متحد میشه. اما مولا صدرانی قبول نداره. مولا صدرانی میگوید روح در ما نتیجه تکامل و حرکت جوهری خود بدنه. وقتی اون نطفه اولیه گذاشته میشه که این جسمه، بر اثر رشد روح نباتی پیدا میکنه، ما بینیم رشد و نمو پیدا میکنه، با گذشت زمان روح حیوانی درش روح حیوانی تولید میشه. این جسم صفا که پیدا میکنه تو مرحله تکاملی، اون بخش صفا یافته این جسم میشه روح حیوانی. باز بهش فرصت بدیم، این وجود تکامل پیدا میکنه، از اون روح حیوانی و این بدن روح ناطقه تولید میشه. پس روح ناطقه از دیدگاه صدرا امتداد همین بدنه، دوتا نیستن. یه صدرای الان من اشکال میگیره، یا این به اشکالی که شما کردید که چجوری روح نسبت به بدن علم حضوری داره، چون شما مشایی فکر میکنید، چون هنوز ملا صدرا نفهمیدید، نخوندید. ملا صدرا قائل است که روح چیزی جز بدن نیست، بدن تکامل یافته. پس الان که مادرمون روح هست و بدن هست، ما با دو چیز سر و کار نداریم. یک حقیقت هست که یک ساحتش در قالب تجرد ظاهر شده، یک ساحتش در قالب مثال، یک ساحتش در قالب ماده است. چه اشکالی داره که اون ساحت روحانی عقل به ساحت ماده چیه؟ علم حضوری داشته باشه. پس با مبانی مولا صدا مشکلی نداره. باز ما ذهنمون فضولی میکنه، آروم نمیشیم، میگیم بله ما هم ظاهرا خوندیم، حرکت جوهری میدانیم، میدونیم تفسیر ملا صدرا از این داستان چیه، اما نمیتونیم با مبانی خود ملا صدرا حلش کنیم. اگر شما رو رها کنید در اینجا، بگید تو مبانی ملا صدرا در معرفت شناسی رو بذار کنار، داوری کن، خودمون درستش میکنیم، میگیم بله یه رتبه هست، اون رتبه بالاتر، رتبه پایینتر علم داره، چنان که من میتوانم نسبت به این موجود خارجی هم علم این میتونم درست شد. اما چه کنم با مبانی مولا صدرا؟ اول مبنای مولا صدرا این است که اگر چیزی مادی و جسمانی بود غایب از مجرده، پس دست از اون مبنا برداریم. پس نفرمایید علم یعنی حضور مجرد نزد مجرد، حرکت جوهری بدن رو روح نمی کنه، از بدن روح می آفرینه. میگید روح اتحاد داره با شما، همراه هم اتحاد داره، اما شما من گفتید مجرد انده مجرد، اینجا یک مجرد داره نسبت به یه مادی علم پیدا میکنه. اگر شما پذیرفتید که عیبی نداره، مادی میتواند معلوم واقع بشه، من برمیگردم تئوری و تعریف شما رو از معرفت عوض میکنم، میگم پس علم حضور مجرد نزد مجرد نیست، میتواند حضور مادی نزد مجرد هم باشه، ولو فی بعض الاحیان. حالا پس تعریف کلی چیه؟ شکست. یا سه چهار تا اشکال دارم، سر جای خودش توی محفلی گفتم با دوستان، حالا من فقط یه دو تاش میگم. نکته دوم، ما از آقای صدرایی میپرسیم الانی که شما در اینجا قرار داری، بنابر نظریه حرکت جوهری که در نفس اتفاق افتاده، من یه روحی دارم، یه بدن دارم، آیا شما در مبانی خودتون خلع روح از بدن رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ ها شما قضیه انخلاء رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟ اگر نمیپذیرید با شما یه بحثایی داریم. پس بنابراین این حرفایی که عرفای معاصر ما زدن، عرض شود که بحث از تجرید روح گفتن، نه همین میرسن دنبال کارش، یعنی رو مبانی ملا صدرایی نفس، تا مادامی که نفس و روح در این بدن دارن با هم زندگی میکنن که یک واحد یگانه وجودی هم بیشتر نیستن، انخلاء و تجرید اینا ممکن نیست. چون به محضی گفتی تجرید ممکنه، یعنی همین الان من میتونم اینجا نشسته باشم، روحم رو از این بدن جدا کنم، سیر بدم و دوباره برگردونم. مثلا بخش زیادی از مکاشفاتی که معاصرین ما که ظاهرا پذیرفتن این مبانی رو همینه. اگر من میتونم روح رو تجرید کنم و برگردونم، یعنی روح نسبت بدن چیه؟ استقلال پیدا کرده. اگر اولم نوعی وحدت و یگانگی داشته در آغاز حرکت جوهری، الان دیگه حالت استقلال پیدا کرده. خب سوالم این است که الان منی که به مقام تجرد و تجرید رسیدم میتونم روحمو ببرم و برگردونم، تکلیف من نسبت به این قضیه چی میشه؟ من نسبت بدن خودم علم حضوری دارم یا ندارم؟ یعنی قاعده مولا صدرا میخواد استثناء بخوره، بگیم اون کسی که تونست تجرید کنه بکنه اون دیگه نه علم نداره. خب اگه علم نداره چه میکنه با حالاتی که در بدنشه؟ رابطه بدن و نفس رو جوری توضیح میدید شد. وانگهی مرگ چجوری اتفاق میفته؟ شما مرگ رو توضیح بدید. من الان در اینجا شما توضیح میدید تو حرکت جوهری که دارم جلو میرم تو رتبه رسیدم که بدنم در واقع متحد است با نفس من و مرتبه از نفس منه. الان بناگاه بولم جوان یه هویی ها جوان هم میگم یه هویی میگم مثلا یه هویی ماشین میاد میزنه به من و دم من میمیرم. مرگ رو توی دستگاه صدرایی ما چجوری توضیح میدیم؟ بگیم همون لحظه‌ای که ماشین همون که فرض کنید حالا بگیم مغز مثلا رابطه مغز اینجوری شد، یا اون نفسی که با بدن متحد بود یک وجودم بودن، یا با هم دیگه جدا شدن روح رفتش بدنمون. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم بنابر نظریه صدرایی هم در بحث موت اختیاری هم در بحث موت اضطراری که هر دو رو صدرا قبول داره و هر دو رو پیروان او قبول دارن و کسانی که با این جریان فکری همراهن، هیچ کدام با این تفسیر انسان شناسانه سازگار نیست که من بگم روح هم با بدنم یک اتحاد وجودی دارن به طوری که قابل تفکیک نیستن. اگر روح از بدن قابل تفکیک هست، علم حضوری نفس نسبت به حالات بدن چجوری ممکنه؟ و اگر در این فرض که روح غیر از بدن است، یه غیریتی دارن، غیریتی دارن که میشه با یه آمپول هوا طرف رو تو دو ثانیه کردش هوا دیگه، این مقدار غیریت بین روح و بدن باید باشه، آماده باشه که الان من بکنمش. چون خب بعضی حرفا اینجا زده شده، من تو بحث انسان شناسی دیگه نیومدم که رابطه بین روح و بدن ترکیب اتحادیه، ما دو صورته. خب اونجا اشکال کردیم کدام ما دو صورت؟ این ما دو صورت حقیقی است، ماده‌ای که بدون صورت قابل تحقق نیست، صورتی که نیازمند ماده است، یکی در باب نفس و بدن صادق نیست مگر از یه نفس و بدن دیگه صحبت بکنیم. این بدن که نمیتونه ماده روح باشه. حالا از اون غمزه این میکنیم نسبت به همین موضوع ما، اگر در یک لحظه روح میتواند از بدن این اتحاد در واقع وجود شناختی میشه پاره بشه در یک لحظه، مگه این بحث ساده ایست؟ از در وجود شناسی باید یه نحوه استقلال برای روح قائل باشید، بدن باید یه نحوه همین که شما ادنا استقلال قائل باشید اشکال ما عود میکنه که ما سر و کارمون با یه روح هست با یه بدن هست، در اینجا علم حضور مجردن لمجردن نیست. من فکر کنم به این مقدار فعلا اکتفا کنم، حالا بعد تو مباحثات و سوالات مسئله جدیدی بود عرض میکنم. پس ببینید من اشکالم نسبت به بحث علم حضوری در چند رتبه شد: یک، نسبت به تعریف این علم; دو، نسبت به تقسیم بندی این علم. گفتی اصلا علم تقسیمش به حضوری غیر حضوری درست نیست، از این غمزه این کردیم، گفتیم حصرش رو اشکال داریم، حصر علم به حضوری و حصولی قبول نداریم. با زدن این حصر گفتیم بسیاری از ادله که پایه اصلیش همین حصره که میگه چون صورت واسطه نیست پس علم حضوریست. اونا کنار میره. توی ادله مناقشات کردیم، گفتیم بعضیاش برمیگرده به درباره مغالطه اشتراک لفظی، و در آخر هم موارد نقض رو گفتم، موارد طرد رو نگفتم. گفتم از نظر نقضم میتونیم با مثالهای نقض کنیم که علم ما نسبت به نفسمون علم حضوری نیست به معنای فلسفی، یعنی اتحاد وجودی. طرد رو هم عرض کنم، فقط عنوانش بگم. حداقل 4-5 مثال ما داریم که از دیدگاه فیلسوف اینها مواردی است که فیلسوف اونو از علم حضوری خارج میکنه و میخواد نشون بده که این واسطه صورت بخوره و ما در اینها واسطه صورت نمیتونیم ببینیم. که یکیش حداقل همون علم نسبت به مبصراتی است که شیخ اشراف گفته. به نظرم هیچ کدام از پاسخهایی که صدر المتعلهین نسبت به شیخ اشراف داده و خواسته ثابت کنه که علم ما نسبت به صورت اشیاء بیرونی علم از طریق صورته، هیچ کدام از اونها دلیل کافی نیست. حالا اگر فرصت شد من توضیح میدم، دلیل کافی نیست. حداقل ادعای شیخ اشراف مبنی بر این که ما علم حضوری نسبت به مبصرات داریم بدون واسطه صورت و در این حال علم حضوری اتحاد وجودی هم نیست، این موارد هم موارد طرده که میتونیم بگیم حداقل فیلسوف همین که دلیلی بر نقضش نداره، این خودش یه شاهده، دلیل نیست، شاهد ماست بر این که تعریف علم حضوری و تبیین علم حضوری از دیدگاه صدرا ناتمام. به صلوات الله الله دوستان بفرمایید. یا هر کدوم
حالا اگر که اون بحث رو میخواییم روز کنیم بفرمایید، چون این بحثی که فرمید واقعا این بحث پردامنه، اگه بفرمید میکنم خودی هر کنیم از این مباحث میتونه هر فکرش در
واقعی تصدیه تضارب آرامش کنیم. شاید حالا یه از یه جای شروع کنیم دوستان موافقه، خب سر پس یه دلیلش رو، یه تعریفش رو، همین حس رو، واقعا این حس رو دوستان میتونن یه حسی درست کنن برای حس بین علم حضوری و حصولی، و اگر این حس شکسته بشه آیا عمده ادله که برای علم حضوری آمده این باطل نمیشه؟
شما بحث
میفهمون؟ بحث چی رو؟
بحث
یقین رو. او به نظرم خیلی بحثش دیگه خسته کنم، بس اگه الان بحثی است من همین یه کمی ادامه بدم، یه کمی بیشتر سوال کنم در مورد علم حضوری من دوستان، من میخواد بگردم اگه چیزی نیست من یک تتمه رو که عرض میکنم بدونم.
این که فهمید که علم انسان به نفس به دلیل اینکه اتهی اساسا نفس رو نمیپذیرند از بزرگان اوغلا مثل مرحوم مثلا متضادم اتهی کسی از معتزله و حالا باز حتی امامیه متکلم قرون میانه، و از این جهت یک نقد رو وارد فرمودید به اینکه خب پس این چه حضوری بودن علمیست به نفس که حالا اینقدر اختلاف توی اساس پذیرش نفس وجود داره. خب این رو میشه آیا اینطور پاسخ داد که علم حضوری به چیزی مستلزم تنبه به اون نیست و این اشکالات از عدم تنبه داره ناشی میشه نه از عدم حضور؟ یعنی ممکنه که یک فرض دیگه درست بشه و اونم این که ما متنبه به اون نکته نیستن اون بزرگان از اوغلان، و خب این رو خیلی میگن.
خوبیه من از کنم. ببینید اولا این نسبت به شاید حالات فرمای شما قابل قبول باشه، بپذیریم حالات، این قابل قبول نیست لازم در باب حالات هم الکلامن کلام، اما نسبت به نفس با خودش که نمیشه این حرف بزن. اگر شما نفس رو عین عقل میدانی و عقل چیزی جز حقیقت نفس نیست، ببینید تصور کنید نظریه صدرایی رو، نظریه صدرا این است در علم من نسبت به خودم، نسبت به ذات خودم عقل و عاقل و معقول یک واحدند، نه متحدند، یک واحدند، یک واحدند، یه واحد بسیط هستند و همه هم سراسر مجرده. و مجردم یعنی عین علم از دیدگاه صدرایی. علم برابر است با حضور، حضور برابر است با تجرد. به عکسش بگید، چون این معادله عکس هم داره دیگه. علم برابر با حضور، حضور برابر با تجرد. این ثابت میکنه به عکسش، هر جا شما تجرد دیدید حضور هست، هر جا حضور هست چیه؟ علم. ما داریم در مورد ذاتی صحبت میکنیم که عین عقل است، عین عاقل است، عین معقوله. چی از چی غافله؟ چی از چی غافله؟ غفلت نفس نسبت به خودش یعنی غفلت بالمره. تنها یه فرض داره که اونم فرض نداره،
مستاق نداره.
بله بله، نه فرض عقلی نداره. رو مبنای صدرا فرض عقلی ها ثابت میکنن، فرض عقلی نداره. اول فرضش میکنم، بعد میگم فرض اصلا معقول نیست تو دستگاه صدرا. یه فرض فقط وجود داره که شما بگید این انسان، این موجوده بالمره نسبت به خودش و همه چیز غافل محض باشه، هیچی نفهمه. نه ای که همه چیز عالم رو بفهمه فقط خودشو نفهمه. چرا؟ چون قرار است همه چیز رو با همین عقل بفهمه و ما در حیطه نفس جز یک حقیقت، یک حقیقت عقل، عاقل و معقول بیشتر نداریم. این فرد یا عاقل است یا عاقل نیست. اگه عاقل است یعنی عقلش هست، اگه عقلش هست یعنی تجرد دارد و تجرد بدون علم بی‌معناست. محال بودن شما از همینجاست. اتفاقا اگر شما گفتید در علم، علم برابر است
با تذکر، هم میدونید
نه،
علم
نه.
مستلزم علم به علم هم هست؟
نه نه نیست تو نظریه تجرد. نه، علم به علم در جایی که علم به دیگری باشه بله، شما ممکنه یه جوری توجیه کنید. ببینید من دارم تو دستگاه صدرایی صحبت میکنم.
بله،
چون بحثای دیگر میزنید تو دستگاه صدرایی داریم میگه که علم به هر چیزی معناش این است که یک مجرد نزد مجرد آمده، مجردی داره یه مجرد دیگر رو کشف میکنه. درست؟ به خود مجرد که میرسه دیگه دیگری در کار نیست که علم به علم بخواد. وقتی سر و کار ما با خود عاقلی است که عین عقله، یا این عقله هست یا نیست. اگه عقله هست، عقل برابر است با تجرد و تجرد برابر است با علم. نمیتواند عقل باشد و علمش نباشد. تنها فرضی که دارد این است که من هیچی در واقع نباشم، عقلم کلا عقل باشه، ذاتی هستم که نسبت به هیچ چیزی عالم نیستم، حتی نسبت به خودم.
یعنی
هیچ فرض دیگری نداره.
در چنین مصداقی مساویه با لا علم میگیرید دیگه. یعنی اگر نسیان باشه اصلا علم
لا علم نیست. بله، چون اگر شما میگید این ذات عیناً تجرده و در تجرد همیشه، اصلا تجرد برابره با علم، اصلا فرضش محاله که شما بگید در جایی یک ذات مجرد هست ولی به خودش علم ندارد. این معناش این است که مجرد نیست.
علم دارد.
چی پس چی؟
علم دارد ولی علم به اون علمش
ندارد. یعنی چی علم به اون علمش ندارد؟ اصلا تنقض. این نسبت به حالات ممکنه شما بگید که اونجا میگم نمیتونید بگید چون متحد است وجوده، اما نسبت به خود ذات که نمیتونید بگید که من به خودم علم دارم، فرضم این است که مجردم هستم، شراشر وجودم نزد خودم حاضره، به خودم علم دارم اما نمیدونم که علم دارم، نمیدونم که علم دارم، یعنی علم ندارم. ایمان جاییست که شما یه دوئیتی فرض میکنید، میگید یه ذات دیگری هست در یه نقطه. توجه فرما تذکر علم به علم کجا معنا میده؟ در جایی است که یه ذات دیگری غیر از ذات من هست، من نسبت به اون نحوه علم دارم ولی این نسبت رو الانه بهش توجه ندارم. دیگری است، میگید آیه صورتی در نفس من هست، مثلا یه گوشه نفس من یه صورت است، الان نفس من متوجه اون گوشه از نفس نیست، متوجه یه گوشه دیگه است. این رو ممکنه تسامح کنیم، رفاقتی،
با هم بگیم باش عیبی نداره، یکی حالا مشکل نداره، اما نسبت به خود اصل ذات نفس چرا نمیتونی دیره بگیم؟ یا ما مفهوم تجرد رو دقیقا نیاوردیم در اینجا داریم حرف رو میزنیم، یا نه مفهوم تجرد رو آوردیم، تجرد رو برابر با علم نمیدونیم، آگاهی نمیدونیم. کسی که میگه اصلا من نفسی ندارم، نفسی یعنی چی؟ من بدنم. و تمام کمال بینید بنابراین مبنا این است که هرچه شما کمال دارید من نفسه. آخه یه راهی حکمت متعالی من عرض بکنم، یه کاری که هرسر رو متعالی این حمله به صحت جاش نگذاشته، کاشوزه توی فلسفه این مشا جای حمله به صحت زیاده، آدم از اینجا میره از اونجا میگه نه این عبارته اونجاش معناش اینه، از اینجا میتونیم شاید اینجوری بفهمیم درست بشه، چون به هر حال فکر کرده ایشون خواست اون دستگاه وجود شناختی رو درست کنه، راه فرا برای ما نذاشته، ما نمیتونیم یه حمله به صحت بکنیم. از دیدگاه صدرا هرچه شما کمال دارید، هرچه کمال دارید، یعنی کمال یعنی چه از دیدگاه فلسفی؟ کمال اخلاقی نیستا، کمال وجود شناختیه، یعنی هر چیزی که دارای اثر است کمال است، کمال وجودی است، و هرچه کمال وجودی است عین ذات روح شماست، عین ذات نفس شماست، درسته؟ یعنی من از اون جهت که من هستم با تمام حوزه وجود شناختیم و هر کمال و هر اثری که بر کمال بار میشه همه عین ذات منه و عین او تجرده و عین حقیقت منه. حالا من مجردی که همه کمالاتم عین منن، وحدت با من دارن، منم عین عقلم، به همه اینا هم حضور دارم، در این حال میگم نه این مثلا من نسبت به این قافلم، من این رو نمیتونم واقعا بفهم.
سوال بعدی این همین سوالتون رو میپرسم، اگه یه فیلسوفی بگه که بزرگی که نفس رو و تجردش رو درک نمی کنه، از این بابه که همون به اون سطح از تجردتون حرکت جوهری
خوب این نداره. اگر سید مرتضی و ارشاد که بزرگان از معتزله و اینا هنوز به اون مرتبه نرسیدن، دیگه تکلیف بقیه معلومه. این اولا ثانیا نه اینطور نیست. مولا صدرا وقتی میگه تجرد منظورش قوه ناطقه است. قوه ناطقه در هر انسان عاقلی که میاندیشه و تصور کلی یا ادراک کلیات میکنه، او به این مرتبه از نطق رسیده.
شما هیچ مصداقی برای علم حضوری به معنای حضور وجود شناختی اساسا نمیپذیرید؟
آها، یعنی دو سه تا نکته تتمه بود می‌خواستیم عرض کنم.
یعنی آیا اساسا
نه.
ما نمیتوانیم؟
چرا میتونه؟
خب
مانعی نداره. نه ها،
حالا ما حس رو نمیخوایم بپذیریم.
نه نه، شما دارید میگید از او بردارید میگید، میگید آیا امکان ندارد که در جای اتحاد وجود شناختی باشد و علم حضوری باشه؟ میگیم چرا، ما ممکن نیست. شما دارید میگید علم منحصره در اون، البته اینم اثبات میخواد ها، توجه نه من جمله تمام بشه. اگر کسی ادعا کرد که ما در جای اتحاد وجود شناختی بین عالم معلوم داریم و اونم علم داره، باید اثبات کنه. اگر قضیه شخصی است اثبات تجربی میخواد، اگر قضیه کلی است استدلال عقلی فلسفی لازم داره، دلیل میخواد. اما شما میگید احتمالش، نه احتمالش انکار نمیکنه. بله ممکن است در بین تمام عالم‌های عالم تو بشر ممکنه یافت نشه، تو مثلا ملائکه یافت بشه. یه مجردی است که نسبت به خودش علم حضوری اتحاد وجود شناختی داره، یعنی عاقل با معقول اتحاد وجود شناختی داره،
خود حق تعالی.
چی؟
خود حق
تعالی. یا ممکنه خود حق تعالی. بله که مجرد میکنه، میگه هم چیز اصلا فرض نداره، اما فرضش حالا به من میگه اونجا برهان نقدش میکنیم، هم چیزی نیست. علم حضوری به این معنا در اونجا اصلا محاله. حالا من رسیدم بحث علیت، گذاشتم تو جهان شناسی بگم نظریه صدور علیت عین تناقضه، و اگر کسی استاد فلسفه آمد اینجا تونست ثابت بکنه که علیت بنابر نظریه صدور با اصل تناقض درگیر نیست، ما بنده از همه حرفان برمیگرد در اونجا میام صحبت میکنم، این بزنیم اونجا بحثه، میگم اونجا اصلا ممکن نیست. فرضش میگید، میگم فرضش هست. شما دارید یه ادعای ما تو بحث معرفت شناسی هست،
تو بحث معرفت شناسی هستیم، ادعای کلی دارید میکنید، میگید هر علمی برابر است با حضور، هر حضوری برابر است با اتحاد وجود شناختی. هم میگیم دلیل نداره، هم میگیم موارد نقض هست، هم میگیم مثالایی که برای تایید آوردید این مثالا کفایت نمیکنه. شما اگه برفرض یه مثالی هم درست کردید، ها تونستید ثابت کنید در یه جایی چنین حالتی وجود داره، میگیم بسیار خوب. علم اقسام مختلف داره، یکی از اقسام حضور، حضور ده جوره، یکی از اقسام حضور هم این است که یه ذاتی خودش مجرد باشه، معلومش هم مجرد باشه، متحد وجود شناختی هم باشه، میشه یکی از مصادیق علم، نه این علم. شما دارید میگید علم حضوری، یعنی بعضی موقع میگیم نه علم حضوری پنج جور داریم، یکی از اقسام علم حضوری هم اینه. ایبی هم نداریم
کسی
تجربه بوده به
اون
معنا نپذیرفت، او که اصلا داستانش فرق
نمیکنه. یعنی اگه در مورد ما خود انسان ها کلا فرض داره میشه، یعنی همچه فرضی که ما تک تک علم حضوری داشته باشیم؟
اگر کسی تجربه رو انکار کنه که اصلا این نظریه صدرایی از بنیاد ما اینجا همش داریم تسامح میکنه. من تو بحث انسان شناسی تنها چیزی که مطرح گفتم حوزه شش حوزه کردن دیگه، تو حوزه انسان شناسی حداقل 4 تا چالش من برشمردم، فقط یک شو اینجا گفتم که بحث اراده و اختیار بود. یکی از چالش های بزرگ انسان شناسی فلسفه بحث حقیقت نفس و مسئله تجرده، و اونجا معتقدیم که ادله تجرد تمام نیست، این همین داستان و شواهدی که در خودمون ما میابیم خلاف تجرد رو ثابت میکنه. علائم تجرد، تجرد فلسفی در حالات نفس ما و در وجود ما شاهدی نداره. اونجا میگیم اینا، چون من اونجا مطرح نکردم نخواستم از اون استفاده کنم. تا اینجا اصلا من فرض گرفتم نه آقا، ما تجرد هم داریم، تجرد تام فلسفی هم داریم، مثلا نفس هم مجرد تامه. من اینو فرض گرفتم، از این بعدش کار کردم. این شما رفتید اونجا رو نقد کردید، چون که ما نقد میکنه اصلا بنیاد کل نظریه معرفت شناسی و نفس شناسی صدرایی.
تجربه هم باز اول کلام معنا بشه،
همون یکی از اشکالایی که ما به بحث انسان شناسی درست از مفهوم تجرد شروع میگیم. مفهوم تجرد مفهوم سلبیه و مفهوم سلبی همیشه مفهوم نسبیه. برای خواستید یه جلسه میذارم رو نشون میدم تجرد یه مفهوم سلبی، اصلا مفهوم ایجابی نیست. این مفهوم سلبی هم نسبیه و یه سر این سلب نفی کل نفسه، یعنی قرار شد تمام این خصوصیات شما سلب کنید، احتمالا سر از عدم در میارید، حداقل عدم مخلوق در میارید، فقط تو خالق پیداش میکنید، اونجا یک شما دیگر صورتی هم ندارید. یه طرف این عدم تجرد کاملا با جسمانیت میسازه، یعنی با امتداد میسازه، با حد میسازه، هیچ مشکلی هم نداره، با مرگ میسازه، با حرکت میسازه، با فنا میسازه، با بعد داشتن میسازه. تجرد هم هست، مفهوم تجرده و بعد هم میسازه. اون بحث تو بحث انسان شناسی هست.
بخشی به نظر میرسه که در واقع پروسه که حالا اینچونی رو واقعا میگم و درست هم هست که گاهی وقت ها مباحث شناسی و هستی شناسی مقدمه و گاهی وقت ها بالعکس، یعنی مباحث هستی شناسی و انسان شناسی مقدمه. ولی به نظر میرسه که این بحث، یعنی بحث در واقع علم حضوری، ما اگر واقعا مبنایی بخوایم بچینیم بیایم جلو، اول باید یک سری مباحث هستی شناسی رو در واقع بچینیم و بیایم جلو. شما ببینیم
ما هم چی دیم اومدیم جلو؟
نه هم یه دیم که رفت کنم جناب رو متوی کردیم این حالتا اونجایی که بند تطور کردم یه بیشترم از شما بفرمون بر اساس در واقع دو دست دلیل عقلی و یه دست دلیل نقدی قائله به این که موجود مجردی غیر از خدا داری نیستن. یکی این که بحث در واقع، چون میدونیم بسیاری از مباحث کلامی که بحث در واقع تشکیل و تنظیم فضای این بحث در بوده و یه دلیلی که این کلمه میارن حالا جون میتکلی مدرسه بغداد که حتی گاهی وقتا این پلاشا تا کلمه مدرسه علم تو برخی از آثار علامه علمی شدید اینه که میگن اگر بخوان شما قاعده به
تجرد برای موجودی غیر از خدا است به نفس انسانی بشینیم، این در واقع مستلزم تشبیه با خالقه. یه دست دلیل. دست دلیل دومی که میارم در واقع اون بحث معیار و مداک احتیاج معلول به علت. چون حضرات متکلمین عده ایشون حالا به ویژه در مدرسه مثلا بغداد و حالا رگه هاشم هست و سایر مدارس، اینها قائل به این هستن که معیار احتیاج معلول به علت حدوث زمانیه، پس هر موجودی از آن جهت که معلول زمان منده، پس در نتیجه در واقع موجودی نمیتواند خارج از افق زمان باشد، چون یکی از خصوصیات موجودی مجرد اینه که زمان مند نیست و در این حال معلول هم باشد. یعنی به تعبیر دیگه عبارت به کار بردن معلول مجرد مثل کوسه ریشمندی. اگر کسی بیاد یعنی این بحث رو تو بحث هستی شناسیش، چون فیلسوفانی کار کردن، اولا اومدن نشون دادن که در واقع معیار احتیاج معلول به علت حدوث زمانی نیست، چون این معیار هم مبنا هم و هم بنا هم اشکالات متعددی داره. ثانیا این که از تجرد نفس تشبیه نفس به خالق لازم نمیاد. وقت به نظرم میرسه که اگر در واقع اینجا
اگر بفض لازم نیاد اثبات میشه بس نفس مجرده، فرض میکنیم که آمنات احتیاج و علت هم امکانه، هر شاید تشبیه هم لازم نمی، بعد ثابت میشه بس نفس ما مجرده.
پس اینجا تا اینجا این ثابت میشه که میشه یه موجودی داشته باشیم که معلول باشد و در این حال مجرد هم باشد.
ما اینا که نه توی جلسه که من همه اینا مفروض گرفتم، من جلوتر رفتم، من جلوتر رفتم گفتم آقا اصلا ما باش ما که جهت مثلا فرض گرفتم که نفس ما در اینجا کاملا مجرد است، مجرد تامه، ما به که اشکال نگرفتیم. حالا نگفته باش، نه میگن بعد موقع ایراد میگیریم یه جوری میخوام میگن مجرد غیر تام، میرسیم حالا مثل همینه که نمیگفتن. حالا بس پهلوان زنده رو عشقه، حالا میرین یکی یکی بس کنیم میرسیم. من یه جلسه در اینجا حتما میذارم بس تجرد مطرح میکنم، اگه خواستید عبارتهای بزرگان هم میاریم میخونیم. یه جا میگن تجرد تامه، اونجایی که بهشون ایراد گرفته میشه که این مجرد چرا این حالات مختلف داره، میگن نه تجرد تام نیست، تجرد ذاتن مجرد است و فعلا غیر مجرد و امثال اینا که اینا اصلا نمیسازه با هم. با این حرفایی تو بستر تاریخی ما گفتیم همجور مونده تو این قطی‌ها مونده، روش رسیدگی نکردیم، باید رسید. حالا بیام اینجا مثلا با شما همراه، من توی جلسه اصلا در تجرد صحبتی نکردم، تجرد آیه دکتر رضایی گفتن، من تجرد مطرح نکردم، من گفتم که آقا ما الان وقتی در بیرون تو نظری معرفت شناسی نگاه میکنیم، من مجردم، جهانی در بیرون وجود داره، من مجردم حالاتی دارم، تا اینجا کاملا از در وجود شناختی با صدر متعلین آمدیم جلو. گفتیم شما میخواد اثبات بکنید که علم یعنی حضور، حضور یعنی اتحاد با معلوم، این رو ثابت کنیم.
بله، این حالا ناظر این صحبت رو بکنیم برای سکرم یک کنیم ترجم کنم. یکی این که در واقع بیان بیانیم واقعا این تقسیم، چون ما یه تقسیم داریم بر اساس یه تقسیم سنای عقلیه، که این در تقسیم سنای عقلی اقسام قابل افزایش و کاهش نیست بر اساس اصل امتناع چه ما نقیزم ارتفاع نیست، ولی وقت هست نه تقسیم ها بر اساس استقراز که قابل استقراز ممکنه اقسام قابل افزایش و کاهش باشه. ما اینجا اول به تو گام اولی رو بحث بکنیم، آیا این تقسیم بندی که فیلسوفان نسبت به
روشن حسودی و روشن هست یا ایبال بذاری که بخمزه
بیان اینو بحث بکنیم که این تقسیم بندی که صورت گرفته نسبت به علم حسوری و حسودی، اولا ملاکش چیه و ثانیا بر اساس اون ملاک تقسیم بندی عقلیه یعنی سنایه بر اساس حسر عقلی هست یا نیست؟
همین رو بحث بکنم.
حالا ببینید فیلسوفان رو تا اونجایی که بنده خوندم و درس دادم و دیدم اینطور تعریف میکنن علم حصولی و حضوری، میگن که علم حضوری علمیست که در آن واسطه این بین عالم و معلوم وجود ندارد. حالا به بعد این سراغ این واسطه، این واسطه را معنا بکنیم. حالا فعلا با این کار ندارم، من خواهی این رو عرض بکنم. ببینید ما آمدیم اینجوری گفتیم برای کار نداریم که مصداق واسطه را چه میگیم، اون حالا مرحله بعد منتها این تقسیم بندی که در واقع بین عالم و معلوم بین ما انسان ها به عنوان فاعل شناسا و اون متعلق شناخت ما، اون چیزی که توسط ما شناخته می شود یا واسطه هست یا واسطه نیست.
این هست و عقلی، این هست و عقلی که بست.
پس این هست در واقع که یا واسطه هست یا واسطه نیست، این هست هست عقلی. حالا
خب منظورتون از علم اصولی و حضوری همینه؟
بله
همینه؟
همینه.
صرفی که واسطه نیست.
بله.
اما اتحاد وجودی نداره ها، واسطه نیست. یعنی اگر من گفتم من نسبت به این
مبسم
حضور وجود شناختی نیست، همه این مشکل اینه.
خب حالا اینو حرف میکنم پس اون تا اینجا در واقع تعریف علم در واقع حضوری شد علمی که بین عالم و معلوم واسطه نیست، و تعریف علم حضوری شد که بین عالم و معلوم واسطه هست. خب حالا گام بعدی اینه که بیان بگیم خب این که شما میگین واسطه نیست یا هست، منظورتون از این واسطه چی؟ و آیا این واسطه یک مصداق داره یا مصادیق مختلفی میتونه داشته باشه؟
این دیگه از حس عقلی دارید خارج میشته.
نه
یعنی اگر شما برهان عقلی اقامه کردید که از بین پنج حالتی که مثلا یا صد حالتی که در اون جایی که بدون واسطه من علم پیدا میکنن یه دونش درسته بقیهش غلطه، دیگه حس عقلی
نه
حسر عقلی، یعنی باید دائر مدار نفی و ایجاب بشه.
درست.
و این دائر مدار نفی و ایجاب نشد، شما نفی و ایجابشو به ما بدید که یه طرف این تقسیم بندی بیفته علمی که نسبت به معلوم است و رابطش فقط اتحاد وجود شناختی است. به حسر عقلی باید رو به دست بیاد. ما چون خیلی بازی از نکاتی است که آموزش‌های به نظر من منطق و فلسفه با خوب یاد نمیدیم، فکر میکنیم اگر ما یه تقسیم بندی کردیم بعد نشون دادیم، همونطور که فرمودن ما دو تا طرف درست کردیم، یا با واسطه است یا بدون واسطه است، بعد رفتیم دنبال شواهد و دلیل ثابت کردیم اگه با واسطه باشه صورت درسته، اگه بی واسطه شد اتحاد وجودی درسته، با برهان ثابت، پس حصر عقلی شد. یه حصر عقلی نیست. اگر اینجوری باشه تمام مصادیق فلسفه حصر عقلیه. حسر عقلی اونه شما به حسر عقلی بتونید دائر مدار به این دوتا بکنید، یعنی بگید بدون این دوتا اصلا ممکن نیست عقلا، ایجابا و سلبا فرض دیگری نداره.
ببینید پس تا اینجا گفتیم یا واسطه هست یا واسطه نیست. خب حالا اینجا بعد یه بحث پیش میاد و بحث اینه که منظور این که فیلسوفان میگن واسطه هست، آیا برای واسطه یک مصداق تعریف میکنن یا مصادیق مختلف؟ این یک. دو، اگر این واسطه مصادیق مختلف دارد اون مصادیق مختلف میشه به یک عنوان جامد برگردون یا نمیشه؟
ما واسطه چون جلسه بحث قبلمون بود رو گذاشتیم کنار، بیاید تو شق بدون واسطه که بحث علم حضوری صحبت کنیم.
که وقتی که ما دقت بکنیم منظور از واسطه اینجا اینه که بین وجود ما به عنوان فاعل شناسا با وجود اون معلومی که متعلق علم ما هست واسطه‌ای وجود ندارد. منظور از واسطه اینه.
واسطه وجود نداره. واسطه وجود نداره یعنی چی؟
یعنی
غائب نیست، یعنی حجابی نیست بین
ما. ما به تعبیر دیگه ارتباط مستقیم وجودی به عنوان فاعل شناسا با اون چه که معلوم ما ساخته
ارتباط وجود این معنا کنیم.
حالا نه معنی
ارتباط وجودی این معناش اتحاد وجودی است. اتحاد وجودی یکی از اقسام معنا
ببینید ارتباط وجودی میتونه به اتصال باشه، میتونه به اتحاد باشه.
پس یه فرض پیدا کردید. پس اونهایی که واسطه ندارد بنابر نظر شما حداقل دو مورد پیدا کردید، اونی که بین معلوم و عالم اتصال است، اونی که چیه؟ اتحاده. پس یه جور هم پیدا کردم اتصال دیگه. الان دست من نسبت به این اتصاله، به یک معنا رابطه وجودیش اتحاد نیست، اتصاله. خب این در مقابل اتحاد دیگه. پس بنابراین اون شقی که میگید بدون واسطه هست منحصر در اتحاد وجودی نیست، میتونه اتصال وجودی باشه.
صد رامین میکشونید شما که میگن که در واقع فیلسوفان اسلام اومدن گفتن که در علم حضوری واسطه نیست. اونا که قالب علم حضوری هستن، حالا چه صد باشه غیر صد، چون که فقط صد که قالب علم حضوری نیست. حالا مخواهی شما این بحث رو به قول من قدیس تر مطرح کرد. منظورشون، یعنی شما در واقع یه پیش فرض داریم میگذاریم به عهده فلاسفه که چنین فرقی فلاسفه نذاره، و اون پیش فرض شما اینه که شما میفرمان فیلسوفانی که قائل شده اند به علم حضور،
نمیگم فیلسوفانی که، گفتم ملا صدر
از اول، ملا صدر،
بله تو
ملا صدرایی که قائل شده است به علم حضوری و منظور از علم حضوری رو عدم واسطه بین عالم و معلوم گرفته است، منحصرا منظورش از عدم واسطه اتحاد وجودی عالم و معلوم است.
بله. شما غیر از اصول داری؟
میتونی بگی مثلا اینکه ملا صدر هم این بحث رو تو آثارش مطرح میکنه، هم بحث این که عرض کردم یعنی اتصال رو،
اتصال قبول میکنه؟
بله اتصال مطرح میکنه. اصلا
نه مطرح.
علم ما به کلیات، علم ما به کلیات مثلا به چگونه است؟
چجونه؟
علم ما به کلیات از طریق اتصال نفس ما با مصول افلاطونی.
او اتصال معناش اتحاد وجودی است. اتصال نه. اتصال معناش اتصال یعنی
اتحاد وجودی بود. پس به تمام اگه... چیزایی که در عقل فعال بود و نواسطه اتصالش آبایی پیدا کرد.
بس این همون بحثی که ما اون جلسه در باب صورت اشاره.
آقا همین رو بگید. آقا اصلا همین حرفی میزنید.
نیست. آقا مولا صدرا که بحث حضور معلوم. پس حضور مجرد علم مجرد یعنی چی؟ یعنی حتی به نفع اتصال
میتونید
بفرمایید اتصال نه. نه مثال نه چون اون مثالی که شما دارید قائل نیست. ملا صدرا همینجا گیر کرده، اون جلسه به اجمال اشاره کردم 5 نظریه در آثار ملا صدرا وجود داره که اصلا این صورت کلی که در نفس ما میاد چجوری حاصل میشه. او اتصال ایشون نظریه مصول افلاطونی که اول اسفار میگه ازش عدور میکنه، 3 تا 4 تا نظریه میگه اتصال پیدا میکنن. یعنی چی؟ اصلا حضور و مجردن لمجردن در اتصال معناش چیه؟ میتونید بفرمایید؟
ببینید
یعنی اتصال از ذره وجود شناسی دو دست
یعنی حجابی، هیچ حجاب وجودی بین من، وجود من به عنوان فارغ شناسا با اون چیزی که
حجاب وجودی نیست. در چه حالتی؟ اتصال یعنی دو تا وجود چسبیدن به هم دیگه.
ارتباط برقرار میکنه.
ارتباط یعنی نمیتونه دو تا جوهر نمیتونه ارتباط برقرار کنه. قبلا گفتم تو دستگاه صدرایی
دو تا موجود مجرد متمایز میتونن به هم علم پیدا کنن.
نه اینا
که
نمیتونن
یعنی مجرد
نه
حاله با هم راه وحدت باشه.
بله باید به اتحاد برسن. اینکه اونم که میگه ببینید دانی در عالی که متصل نمیشه، این اتصال اونجایی که این واژه رو به کار میبره، واژه افلاطون رو به کار میبرن، اینا همه تسامحه از دیدگاه دستگاه فلسفی ما که دانی که به عالی متصل نمیشه که، مگه پایین میتونه بره بالا؟ معناش این است که تمهیدی میشه، اعدادی میشه که عالی اون صورت رو به دانی چیه؟ افاضه میکنه. پس الان من متحد میشم با اون صورت، حال تعبیر اتصالم که میگیم میخوام نشون بدم که اون اتصالم که گاهی اوقات گفته شده تسامحه، یعنی من با او صورتی که از عقل فعال من افاضه شده است اتصال پیدا میکنم. اتصال پیدا میکنم یعنی اتحاد پیدا میکنم. حالا میخوام این مفهوم اتصال توی دستگاه صدرایی ببینیم یعنی چی. یه وجودی از بالا به نام کلی فلان الف افاضه شده است به نفس من، درست؟ او آمده از با نفس من متحد شده یا کنار نفس من وایساده؟
ببینید رابطش به نحوی مدستر و نحوی رابطی اشراقی میدونه اتصال.
اشراقی یعنی چی؟ تو اصالت وجود من صحبت من
چه؟ بله بنابراین اصالت وجود
من اگر حکمت اشراق میگی من رو حکمت به اشراق توضیح میدم که رابطه ی...
حکمت متعالی من رو میگه.
نه حکمت متعالی چی میگه؟ رابطه اشراقی در حکمت متعالی یعنی چی؟
یعنی شما رابطه اشراقی رو
یعنی چی اشراق؟
متصل به دستگاه فلسفه اشراق میدونی؟
نه من میگم شما توضیح بدید اشراق در دستگاه صدرایی یعنی چی؟
اشراق یعنی این که بین من و اون نفس من
که منی که وجودم
بله.
که حقیقت اصالت وجود
بله. من...
بین منی که وجودم با بله. اونی که وجوده چه رابطه برقرار میشه که میگیم اشراق؟
یعنی این که ببینید حالا مثالی که مولا صدرا تو آثار مختلفش میزنه، مثلا مثالی آینه و نوره،
این مثال این مثال
نه برای مثال برای تبیین
نه تبیین تبیین من مثالی نیست من مثال من تبیین میخوام. من تا الان با شما آمدم اصالت وجود رو پذیرفتم، تشکیک در وجود رو پذیرفتم، نظام علیت صدور رو پذیرفتم، خواستی تجلی هم بگید تو نظریه تجلی هم با شما همراه میرم، تویی به من بگید اشراق یعنی چی؟ یعنی چجوری یک وجود به وجود دیگر میتونه اشراق بکنه بدونی که وجودی که اشراق شده با وجود مشرق الی متحد نباشه، در وجود اتحاد پیدا نکنن. تو مبنای کشکی که وجود توضیح بدید.
خب
من عرض
می‌کنم که ببینید بحثی که هست با اینه، ببینید مثال یه وقت هست برای استدلال این حرف غلطه که ما بخوایم یه مدعا رو با یه مثال اثبات کنیم.
یعنی شما غیر از مثال توضیحی فعلا ندارید برای من؟
نه،
یعنی من مثال شما رو خراب کردم این تمام میشه؟
نه، تبیینه.
آه، تبیین. من خودم من از مثالی که شما میزنید 10 تا گونه تبیین ارائه میدم. میگم شمایی که حکمت متعالی دارید میگید چجور تبیین ارائه میکنید؟ تبیین فلسفی تون از این مثال من بگید.
ببخشید ایشون از جان مولا صدر دفاع نکنم، میگن من
ما اگر ایشون هر کس از دوستان گفتن ما یه نظریه داریم بعد از صدرا، چون ما بحثمون تکامل و توسعه است، از جلسه آینده ازشون دعوت میکنیم بیان بشینن اینجا نظریهشون بگن.
نه
ما نه بین سیر بحث توجه داشته باشیم. من توی بحث اجازه نمیدم از فلسفه صدرایی بیرون بریم. چرا؟ چون میخوام نشون بدم فلسفه ای که امروز در حوزه و دانشگاه ما داره خونده میشه این مشکلات رو داره، تا ثابت کنم امثال شماها این نسل جوان فیلسوف ما باید بیان بشینن اینجا اشکالات رو ببینن نظریه بدیل بدن. ای توی جلسه رسیدیم بعضی از اعاظم به نظریه بدیل رسیدن، باید جاشون با من عوض بشه، بیان بگن آقا ما هم قبول داریم نظریه مولا صدرا در باب حضور تمام نیست، ما به یه نظریه جدید رسیدیم. میگیم احسن خصوصی های نظری پردازی یعنی
نه از من اینه که این تعریف از علم حضور رو بپذیریم که اتحاد وجودیه، بعد ایشون بفرمان که یعنی در واقع
نمیپذیرن اتحاد وجودی رو، مشکل اینه. ایشون میگن من در مولا صدرا یه چیز به نام اتصال وجودی دارم.
من اتصال بود
میگم اتصال وجودی رو تو مبنای تشکیک برای ما توضیح بده. بعدم شواهدشو بیاریم با هم بحث میکنه. اول از خارج بگیم اتصال وجودی در مقابل اتحاد وجودی، در مقابل اتحاد وجودی در صدرا به چه معناست؟ تو مبنای تشکیک توضیح بدیم. مبانی تشکیک روشنه، چیز مبهمی نیست. بنده هم مبانی تشکیک رو الان قبول کردم اومدم اینجا. من تمام مبانی تشکیک به علیت صدرایی رو پذیرفتم، من تجرد نفس رو پذیرفتم، می تا اینجا آمدم، من تجرد نفس رو پذیرفتم اومدم اینجا، اینجا گیر کردم، تو حضور مجردن نمجردن گیر کردم. شما میفرماید در اینجا عذر بخواه عالمی هست که مجرد است، متصل میشود به یک وجود دیگه و هیچ گونه اتحادی هم نیست، یعنی اتحاد عقل و عاقل و معقول نیست، اتصال عقل و عاقل و معقول. شما داری یه نظری جدید میگی، یعنی میگید مولا صدرا اتحاد عقل و عاقل و معقول قبول داره، میگه جاهایی هم اتحاد عقل و عاقل و معقول نیست، اتصال عقل و عاقل و معقوله. این حرف خیلی جدیده که ما کنار اتحاد عقل و عاقل و معقول یه اتصال عقل و عاقل و معقول هم داریم. بسیار خوب، میگیم شما توضیح بدید یه جور اتصال عقل و عاقل و معقول مبانی صدرا توضیح بدید که به اتحاد نرسه. حالا شما برای این راحت بذارید.
نه عرضم اینه که میخوام ببینیم میشه نه این نقد شما به این نظریه بدیل صدرا هم هست که کسی علم حضوری رو حضور مجردن لمجردن بدن در همین حد نه اتحاد که شامل اتصال هم میشه، این نقد های شما به این نظریه هم وارده یا نه؟
بخشش وارده. وقتی میگیم حضور مجردن لمجردن، اگر دوئیت وجود شناختی رو قائلی، یعنی دو وجود نسبت به هم دیگه علم دارن، میگیم این مسئله در حضور مادی لمجردن هم هست، لا فرق بین هما. اصلا تمام من توضیح دادم به اجمال گذاشتم، این که مولا صدرا میگه علم یعنی حضور مجرد علم مجردن از اینجا میرسه، از ضرورت اتحاد وجود شناسی به تجرد میرسه، بلا هیچ دلیل دیگری نداره. چرا باید فقط عاقل مجرد باشه مادی نمیتونه مجرد باشه؟ چون در امور مادی اتحاد ممکن، اتحاد وجود شناختی ممکن نیست، غیبته، هر جزی از جز دیگه قائله.
ولی اتصال ممکن.
چی؟
ولی اتصال ممکن.
اتصال ممکنه ولی اتصال غیبته.
باشه.
اتصال وجود شناختی.
اگر نظریه اتصال رو داشته باشه دیگه نیاز نداره برای توضیح علم و محسوسات و مادیات بیاد سراغ نظریه
تجرب.
صورت.
بله نه نیاز، حالا صورت ممکنه بگیم. حالا صورت جداست. حداقل نیازمند به حضور نیست. نیازمند به تجرب حضور وجود شناسی نیست. اگه نیازمند حضور وجود شناسی، نیازمند تجرد هم نیست. اگر صرفا دو وجود میتوانند در اتصال با همدیگه از همدیگه آگاه بشوند، در این جهت لا فرقه این که دو موجود مجرد باشن یا دو وجود مادی باشن، یا یه مجرد باشه یه مادی باشه. اگه صرف اتصاله، یه مادی اگر وجودش متصل مجرد شد، مجرد نسبت مادی حل پیدا میکنه، چون مناطع علم باشید اتصال. تعریفتون دیگه، تعریف حضور و مجرد اله مجرده نیست. حد اکثر میتونه دیگه حضور و شیء اندل مجرد.
بخش مفردی رو ترز بکنم، و اون اینه که شما تعریف علم رو که میکنن حضور و شیء اندل شیء، این حضور رو فقط با این پیش فرض مطرح میکنن که حضور فقط به معنای اتحاد است و لا غیر.
میگم نظریه صدرایی در اینجا فقط اتحاد.
اینو شما دارید اینجور میگید. عرض بنده اینه که حضور و شیئن به شیئن، این حضور همچنان که با اتحاد معنا پیدا میکند، با اتصال هم معنا پیدا میکند.
اتصال یعنی چی؟ میشه توضیح بدین؟ اتصال چه چیز به چه چیز؟
من تا ببینید آخه به هر جهت، تا میخوام شما با مثال تبیین کنم بونم.
نه مثال نباید بزن، تبیین کنید. خب ببینید نه دستگاه معرفت وجود شناس
مثلا برای تصویر بفرمایید، نه برای اثبات. فعلا من میخوام تصویر ببینید. مثالی که خودی ما دست در مثلا میزنه تو برخی از آثارش، مثل رساله اصلش یا مثلا تو مفاتیح الکشف جای دیگه، این که میگه ببینید این اتصالی که میگه یعنی معناش این چطور که میخواد اصلا این معرفت شهودی و حضور یا معنا بکنه. میگه ببینید چطور مثلا شما میگید که آینه یه وقت هست که مقابل خورشید قرار میگیره و عکسی از نور خورشید بر دیوار منعکس میشه به واسطه چی؟ این آینه. چرا حالا اینجور میشه؟ چون اولا هم آینه به سمت نور خورشیده، هم ثانیا حجابی بین این در واقع آینه و خورشید وجود نداره.
مثلا فرض میگیرید ما یه آینه ای داریم، یه خورشید نه میخوام بفهمم،
ما یه بار مثلا بچه مثلا اینجوری تصویر میکنیم، میگه نفس ما اون آینه است، بعد موجودات مجرد عقلی حالا بعد تا برسه به علت العلل اون خورشیدن، اون وقت وقتی که در واقع این آینه نفس ما موانع رو، یعنی هم اشتغالات بیرونی رو و هم اشتغالات درونی رو که در واقع مانع از این میشه که روبروی نور این خورشید قرار بگیره، با عدم اشتغال موانع درونی و بیرونی، این باعث میشه که در واقع چیه؟ این آینه نفس در مقابل این مثلا حقیقت قرار بگیره. و بعد چیه؟ وقتی که مخالا سوال الان که میگیم این آینه نفس قرار بگیره، این وقت بنابرای بحث وجودی، اولا این نفس یعنی وجود نفس، ثانیا اون خورشید که حالا مثلا مثل افلاطون هست یا خدا هست هر چی هست، اون هم در واقع چیه؟
وجود نفس.
خب
من میگم رابطه همینجا مثال با مرسل تطبیق کنیم، این رابطه این دوتا وجوده، رابطه علیت هم با همدیگه دارن یا ندارن؟
بله قطعا اون رو بخلا
نه همین مهمه. مثالی که شما دارید میزنید ممثلش دو وجودی است که رابطه علیت با هم دیگه دارن، یا دو وجودی است که هیچ گونه رابطه علیت نداره. اینا رو روشن کنید.
ببینید قطعا اون وجودی که اشراق میکنه به آینه نفس، به لحاظ وجودی باید برتر از نفس.
نه برتر مهم نیست، تو سلسله علل اینا
سلسله علل حداقل چیزی که میشه گفت اینه که مجرای وجود برای ما باشه،
مجرای یعنی علت باشه دیگه، مجرای وجود تو دستگاه سیما. خیلی یعنی شما دارید از دو وجودی مثال میزنید که یکی معلول دیگری است و تو دستگاه صدرایی بین معلول و علت اتحاد وجود شناختیه. من جواب مثال شما چی بگم؟ میگم با مثالتون موافقم. تو مثال 10 تا مناقشه میشه کرد. اما موافقم. میگم مثال شما درست، دنبال ممثل شما میگردیم. دو تا فرض بیشتر نداره. یا رابطه بین این وجود آینه با و اون وجودی که داره اشراق میکنه، یا رابطه علیت اونی که داره اشراق میکنه با این، او علت هست این معلوله، یا هیچ گونه رابطه علیتی بین این دوتا نیست، صرفا دو وجودی هم وجود مستقل از هم دیگه هست. اگر اولی باشه که رابطه علیت باشه، اتحاد وجود شناختی است در دستگاه صدر، چون همیشه معلول مرتبه از وجود علت، شأنی از وجود علت و رابطه وجود شناختی برقراره. اگر رابطه وجود شناختی علیت برقرار نیست، اگر چنین چیزی رو ملا صدر قبول داشته باشه، بنیاد نظریه حضور رو میزنه، یعنی میپذیرد بین دو وجودی که هیچ گونه رابطه علیت با هم دیگه ندارند میتواند رابطه معرفت شناسی قائل باشه. اگر این طور هست، چرا شما در مقابل شیخ اشراق توی اسفار میجنگید و میگید نمیشه نفس من نسبت به این مبصر خارجی نسبت به این پیدا کنه؟ اگر امکان پذیر است، اگر بین دو موجودی که هیچ رابطه علیت با هم دیگه ندارن علم و معرفت ممکن است، ایست و قلا بقیه موارد، در بقیه موارد هم همطوره. بفرمایید که اشراقه، بفرمایید نمیدونم اخراج شعاعه، بگید انتباعه، هرچی میخواید بگید. همین که پذیرفتید دو وجود غیر علی میتوانند علم به هم پیدا کنن، پس ما میگیم برای علم پیدا کردن حضور عرفی لازمه، نه حضور فلسفه. اگر گفتید رابطه علیت برقراره که یکی معلول دیگری شأنی از وجود او هست، یقینا نزد او حاضره. اینم نیست. حالا اگر خواستید اون بحث اتصال هم عرض میکنم. مولا صدر آن تو جلسه عرض کردم، خیلی سریع گفتن دوستان خسته میشن، این رو در آوردن در آثارش. در یک جا نظریه مسل افلاطونی رو میگه، در یک جا میاد جلوتر عقل فعال رو مطرح میکنه که نظریه ارسطوییه، تقریبا با همون لسان اصف. ولی باز نظریه ارسطویی تو نظریه تشکیک نمیتونه جریان پیدا کنه، سه چهار تا مشکل فلسفی داره و مولا صدرا خودش بهتر از ما میدونه که دیگه نظریه افلاطونی و نظریه ارسطویی اینجا کارساز نیست، چون دو سه تا مبنا تو فلسفه اسلامی گذشته اجازه نمیده. میاد نظریه اختراع نفس رو مطرح میکنه، یه جا تعبیر التفات و توجه رو میگه. ته ماجرا اینه، اگه بخوایم آخر نظریه مولا صدرا رو در بیاریم، حتی اشراق از بالا به معنایی که صورتی میاندازه نیست. هر کاری باز عقل فعال با ما میکنه در علم به صور، این است که نفس ما رو آماده میکنه که ما یه صورتی رو انشاء کنیم. تنها از طریق انشاء صورت ممکن، چون تنها راهی که ما نسبت به تو مبنای مولا صدرا میگم علم پیدا کنیم، علم علت است نسبت به خودش، علم علت هست نسبت به معالیل خودش. در دستگاه صدرایی هیچ گونه معرفتی، حال خواستی تو جمع بندی عرض میکنم، هیچ گونه معرفتی به هیچ موجودی امکان پذیر نیست الا علم هر وجود نسبت به خودش و علم هر وجود نسبت به معالیلش. هر گونه معرفت دیگه هم شما من نسبت میدید، من برش میگردم به یکی از این دوتا. شما میگید عالم دارید میبینید، من میگم همه او عالم عالم نیستن، این عالم ها صورت هایی هستن که در نفس من هستن، من انشائشون کردم. میگید خودت رو میابی، میگم بله خودم نفس خودم رو، عقل داره خودش رو میابه، عقل داره خودش رو میابه. ببخشید چیزی
رو میگید شما این تعبیر فرما، یعنی لغت ایمون پس با این بیان که الان آخر کردیم میشه که از دیگاه مولا صدرا علم حضوری رو مثل آقای شرفه ایدانی میکنه، علم شیر خودش
و علم شیر معلولش،
یعنی هیچ علم مثل. معلول به علت معنا نداره،
نه بس. علم معلول به علت فقط در حیطه ظرف وجودی که کسب کرده، من عرفیش دارم میگم، علم معلول به علت فقط در کیان وجودی خودش علت، چون تو نظریه صدور خواهم بود از دیدگاه صدرا، علیت یعنی صدور، صدور یعنی این که علت شأنی از شؤون خودش، مرتبه از وجود خودش رو در معلول ظهور بده. معلول علم به علت داره فقط به همون اندازه‌ای که اعطا شده بهش. یعنی اگر فرض کنید علت 100 درجه است، این علت 1 درجه وجود داده به معلول، معلول به اندازه همون 1 درجه علم داره. اونم چرا علم داره؟ چون ما خودشه. اگر علت 1 درجه به شما داده 1 درجه به من داده، من به اندازه 1 درجه که به خودم داده علم دارم، شما به اندازه او 1 درجه خودتون علم دارید.
نه من نسبت به وجود شما علم پیدا میکنم نه نسبت شما نسبت به من. پس دوباره ببینید علم معلول همه جا برید عبارت بیارید، برام صد تا عبارت بیارم، یک دونه عبارت مخالفش نداریم در مولا صدرا، یک دونه، یک جا نشون بدید که معلول در مولا صدرا علم دارد به علت بیش از ظرفیت وجودی که بهش اعطا شد، یک دونه.
اینا دو تا بحثه. ببینید
نه این قبول دارید یا نه که علم معلول به علت از دیدگاه صدرا فقط در حیطه ظرف وجودی است که علت به معلول داده، فراتر از اون معلول نسبت به علت هیچ گونه علمی نداره. ببینید
این بله مولا صدرا میگه
پس بنابراین دو تا شد سه تا نشد. پس یکی علم معلول نسبت به خودش که چون خودش شأنی از شؤون علته، به یه اعتبار بگید علم به علت هم هست ولی همون علم به خودشه. یکی علم است به خودش، دوم علم است به معالیل و منشآت خودش، دو تا. سومی هم نداره.
علمی
یه معلوله به معلوله دیگه معلوله محاله، او که اصلا محال از دیدگاه
یعنی همچی حرف ما دو سر نزد
اصلا نزد
آخری
جلدی
یکی از بارم چه حرف نزد
اگر نزده اگر چی
مت
بیاریم. این که شما بیدید توی فلسفه تو هر دستگاهی من تمام این جملات رو نه
اموری به عهده یه فیلسوف میزنید که اصلا همچه حرفی نزد
همچه حرفی رو در تمام آثار زده. شما یه عبارت رو بیارید و عبارت شما من دیدم شما اصلا اون جلد رو قرار بود من شعرش رو بنویسم، یعنی تمام هم جلد یکی من شعرش رو نوشتم، اول اون جلد رو من شعرش رو نوشتم پیشنویساش آماده کردم بعد اونم جلد یک رو من شعر رو نوشتم. اون مطالبش من مستحضرم میدونم چیه. ببینید توی فلسفه توجه داشته باشید هر فیلسوفی یه اصول و قواعد و شاکله داره، یک سری شاخه و برگ داره. وقتی با شما داره صحبت میکنه شما اشکالی میکنی، به صورت موضعی ممکنه متناسب با اشکال شما یا ذهنیت اون موقع یا اون نظریه یه حرفی بزنه، این زمانی مورد قبول است که با اصول سازگار باشه. مولا صدرا گاهی اوقات یه حرفایی میزنه که اصلا با تشکیک ناسازگاره، حرفایی میزنه که کاملا اصالت ماهویه. ای من قرار باشه حرفایی که مولا صدرا در باب اصالت ماهیت زده گردنش بگذارم، از اصالت وجود چه اثری نمیمونه. ولی هر استاد فلسفه وقتی به اینجا میرسه میگه چی؟ میگه اینجایی که ایشون داره از ماهیت صحبت میکنه، داره به ماهیت اصالت میده، ترتیب حواستون باشه او در فلان جلد آمده توضیح داده که ماهیت من به وجود، پس تمامی آثار وجود برگردونه. همون عبارت شما میگید عبارت رو میاریم، 10 تا عبارت دیگه هم میاریم، مبانی مولا صدرا میاریم شما توضیح بدید. همین الان حالا نیاز به عبارت هم نداریم، ما میگیم بسیار خوب مولا صدرا در یک جای عبارتش گفته یک معلول میتواند به معلول دیگه علم پیدا کنه بدون که در سلسله علل قرار بگیره، چون یه فرض میشه که یه معلول نسبت به معلول دیگه در سلسله علل قرار بگیره، اون رو بذارید کنار. یه معلولی که هیچ ارتباط وجود شناختی با یه معلول دیگر نداره، این چجوری نسبت به هم دیگه علم پیدا میکنه؟ از در فلسفه صدرا توضیح ده. نه مت نمیخواد. مگه ما درس میدیم اینجا؟ ما داریم یه نظام فلسفی توضیح میدیم. شما رو مبانی فلسفی صدرا ما اصلا اومدیم اینجا درس بگیریم. شما میفرمایید بعد از که همه اینا رو ما درس دادید، اصالت وجود گفتید، تشکیک گفتید، علیت گفتید، امروز سر درس شما ما اومدیم. چون امروز دارید بگید یا صدرا قائل است که یک معلول معلول دیگه علم پیدا میکنه، ما حق داریم از شما بپرسیم بر اساس این مبانی توضیح بدید. ببینید توضیح
من فقط اینو قبلش چسبو زمانی گفت عرض بکنم و اون نکته اینه که وقتی که ما میتونیم یه خوانشی از یک فیلسوف داشته باشیم که تمام آراش رو به صورت یک نظام سازوار تبدیل
بکنه،
چرا یه لحظه چرا باید ما یه خوانشی داشته باشیم که بعد بیان بگیم خب بر اساس این خانش آقا این حرف با این حرف با این حرف
ما خانش نمیتونیم بکنیم که اومدیم خدمت شما.
ببینید
ما دنبال همین بودیم که یه خانش هماهنگ بکنیم. ما به این نتیجه رسیدیم که اگه قرار است مبانی صدرا رو بپذیریم تا اینجا، از این بعد نمیتونیم بگیم ما یه معلول نسبت معلول دیگه علم داره بدون رابطه بود. میگیم ما شما هماهنگ خانش کنید تا ما استفاده کنیم. شما نظریه اصالت وجود به من بگید، تشکیک رو بپذیرید، رابطه علیت رو مبتنی بر تشعن و صدور بگیرید،
بگید یه معلول نسبت به معلولی چه جوری ال پیدا میکنه.
حالا ما فرض اینو تعریف کنم، بولد سر جا تو عقول عرضی، عقول عرضی که نظر یه روز کنه درسته رابطه یه معلولی بهش نیست.
خب
درسته
فرض بگیرید.
خب نه بعد از اون دست بهمون مثلا دارم عرض
نه فرض میگه فرض بگیره که رابطه نیست دیگه.
بولد تو عرض کنم، بولد سر جا یکی عقول عرضی اینها در واقع در طول هم نیستن، در عرض هم هستن، پس نمیتونه رابطه یه بدی معلولی باشه چون رابطه یه معلولی طولی تعریف میکنه.
درسته.
و در عین حال قاعده به علم یک عقل عرضی و عقل عرضی دیگر هست.
ما حق داریم بپرسیم سازوار شما خانش کنید صحبت خودتون رو چه جوری ممکن؟
مولا صدر میگه چی میگه؟ میگه من تعریفم از در واقع علم چی بود؟ حضور و شیء لشیء.
خب
درسته.
برای دو شیء مستقل.
بله نه یه لحظه، منتها نگفتم که بین شیء اول که معلوله و شیء دوم که عالمه حتما باید رابطه یه علمی معلولی باشه.
نه نه رابطه، رابطه اتحادی، رابطه اتحادی نبود
که شما بیایی بگی که خب اینا که رابطه یه علمی معلولی بینش نیست پس این نقض اون میشه. نه میگه من یه جور تعریف کردم آقا ملاک علم حضوره، این دو موجوده در واقع دو عقل عرضی هم دو عقل مجرده هم ملاک علم که حضوره، ملاک حضور هم تجرده.
از چرا دیگه تجرده؟ تجرده داره چی میکنه؟
عقول عرضی چون مجرده؟
نه مثالش عقول عرضی شما منات به من میدید. اگر اگر تو مولا نشد، اگر مولا صدرا قائل است که دو موجود عرضی که هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن میتونن نسبت به هم دیگه علم پیدا کنن، تجرد دیگه برای چی؟ دو موجود مستقلن، این موجود یه موجوده، این هم موجود یه موجودیه، هیچ رابطه وجودی هم با هم دیگه ندارن، این دو نفر میتونن نسبت به هم علم پیدا کنن، تجرد چه از کجا اثبات میکنن؟
نه چون میگه ملاک حضور تجرده.
چرا؟ چرا ملاک حضور تجرده؟ همجا از خودش میگه؟
نه
پس چی؟ دلیلش چیه؟
ببینید میگه که چون در واقع از این دوای مولا صدر ظهور و حضور در روی سکه است.
چرا در روی سکه؟ خب توضیحش بدی. من توضیحش دادم چرا در روی سکه است.
خب به این دلیل که میگه در واقع وقتی یه موجودی مادی شد اجزا پیدا میکنه و وقتی که اجزا پیدا کرد یه جزء از جزء دیگه و از کل غیبت داره.
احسن. یعنی هر جا ما دو جزء داشته باشیم، یعنی دو وجود داشته باشیم که این دو وجوده از نظر وجود شناختی نزد هم حاضر نباشن معرفت ممکن نیست. این یعنی توضیح اول من. اگر ببینید فرقی نمی کنه شما فیلسوفانه بیندیشید، اگر بین دو عقل، آقا دو تا عقل، دو تا عقل یعنی چی؟ یعنی دو وجوده،
دو تا
فرشته آقا اسم فرشته نه آقا دو تا بود اصلا الف و ب هستن. ما چیکار به الف و ب هستن؟ آقا دو تا وجود داریم، اسم یکیش الف یکیش ب هست، هیچ رابطه و اشتراک وجودی بین دو تا برقرار نیست. درست؟ یکی میتواند نسبت به دیگری علم پیدا کنه.
چرا؟
به چرا؟
به ملاک
حضور.
حضور
داره
چی؟ حضور داره چون مجرده.
نه چرا؟ موقع دو شیء مجرد باشن، مگه دو شیء مجرد با هم نزد هم حاضرن؟ بنده مجردم، شما مجردی، روح من با شما حضور دارن؟ شما خودتون دارید میگید، میگید آه مجرد نیست، مادی مادی نمیتونه حضور داشته باشه. چرا نمیتونه حضور داشته باشه؟ چون مادی دو تیکه داره، دو قسمته، یه قسمتش از قسمت دیگه غائبه. علتی که میگید مجرد باید باشه چون مادی جزش از جز دیگه غائبه. اگر غیبت مانع از حضوره، این در باب دو مجردم هست، دو مجردم نسبت به هم دیگه غیبت دارن، یه مجرد نسبت اجزاش نسبت به هم دیگه حاضره. این مجرد اگر مجرد باشد همه اجزاش نسبت به هم دیگه حاضر، غیبت ندارن. این هم اگر مجرد باشه همه اجزاش نسبت به هم دیگه حاضرن، اما این دو موجود مستقل که نسبت به هم دیگه حاضر نیستن. به ملاکی که این مجرد، این مجردی حضور پیدا میشه به چه دلیل؟ حضور. ببینید توجه کنید ها. پس تا اینجا روشن شد که اگر دو موجود باشن رابطه وجود شناختی با هم دیگه نداشته باشن، میخواد مادی باشه میخواد مجرد باشه، درش حضوری تحقق پیدا نمیکنه.
ببینید من از همون اینه که شما باز دوباره پیش فرضی دارید و اون که رابطه یه وجود شناختی فقط یعنی من میدونم دست کار مدرسه.
من نگفتم علم من رو میگم شما بگید. نه نه من نمیگم شما بگید، شما رابطه وجود شناختی بگید
بین دو شی فقط منحصر است در اون جایی که بین اون دو شی رابطه علم معلومی باشه،
رابطه اتحاد باشه. تا رابطه اتحادی که وحدت برنگرده این رابطه حضور تحقق پیدا نمیکنه.
از در مورد صدر. چرا؟ دلیلش هم اینه، اگر شما این رابطه رو بریدید، مجبورید بین یه مجرد و مادی، بین یه مجرد و مجردی هم رابطه معرفت شناختی قائل میشید و نمیتونید و مولا صدر قبول نداره. اگر قرار شد بین دو امر دو موجود مستقل که هیچ گونه رابطه وجودی ندارن، نمیگم رابطه علی، رابطه وجودی ندارن، هیچ گونه اتحاد وجودی با هم پیدا نکردن، به طوری که یک جزء از جزء دیگه غائب نباشد، معرفت حاصل نمیشه. به این دلیل امثال مولا صدرا میگن در شیء مادی چون غیبت از هم دیگه هست پس علم نیست، اما مجرد چون اجزا نزد هم حاضرند علم دارن. حالا اگر شما گفتین ما دو تا عقل داریم، یه عقلی ای برای عالمه، یه عقلم او برای عالمه، هر دو هم فی حد ذاته مجرده، میگیم تجرد برای علم سودمند نیست، چون این وجود از او وجود غائبه، اون وجود هم از این وجود غائبه. چرا شما تجرد درست کردید؟ تجرد درست کردید که بگید این اول و آخر نداره، اول و آخرش یکیه، یه واحد بیشتر نیست. دو تا عقل که نمیتونه بگید یه واحده، یا باید بگید این عقل یک و دو هر دو یک واحدن، عقب و جلو نداره، این و اون نداره، این اتحاده. اتصال یعنی چی؟ ما میگیم بین دو وجود مستقل اتصال. این بحث رو برازم بهترین نفری که بحث کرده ابن سینا و در شرح اشارات ببینید در نقد اتحاد عقل عاقل و معقول اقسام مختلف اتحاد رو گفته و نشان داده کسانی که دنبال اتحاد عقل عاقل و معقول هستن تنها در این فرض میتونن قالب اتحاد باشن که این دوتا به یک هویت برگرده، که دو فرض هم براش ابن سینا قائله، یا این دوتا محو بشه شیء سوم ایجاد بشه، یا حالتها اعراض، حالا بگید حالتها این دوتا از بین بره، یا حالت سوم ایجاد بشه. هیچ راه جزی نداره. شما وقتی دو شیء رو جدا از هم میبینید، اتصال دور و نزدیکی که مهم نیست، بحث عرض شود که چی که نداریم، که بحث فلسفی میکنیم، بحثی میکنیم، میگیم هویت هر شیء به وجودش، وجودم در دامنه خودشه، این تا اینجا اگر وجود داره اینجا دیگه موجود نیست. این قبلا گفتیم کل ما بر عرضه ینتهی الی ما بذات، مبانیش من عرض کردم در جلسه اول. این وجود است در حیطه خودش، اینم وجود است در حیطه خودش. میگم نزدیک بشم، میگم نزدیکی تاثیر نداره نظر وجود شناسی. آقا بیان به هم بچسبن، میگم ما چسبیدن چیزی ایجاد نمیکنه، چون انتقال عرض محاله. تاثیر دو جوهر بر روی همدیگه در کل فلسفه اسلامی الی یومنا هذا محاله. اگه قرار بشه تغییر بده، اصلا زیر ساختای جوهر عرض تغییر میکنه، اصلا باید مبانی جوهر عرض، مبانی وجود شناسی برسید به هم. تا الان کسی کار نکرد. اگه ریختید به هم لوازمش رو هم پذیرفتید، ما میپذیریم. اتصال وجودی به معنای اتصال وجودی یعنی چی؟ دو تا وجودن، هر کدام جوهری دارن، این جوهرها هم اعراض خودشون دارن، نه جوهرها به هم دیگه تأثیر میگذارن، نه عرص ها به هم دیگه پولی دارن.
اگر اتصالن باشه، اتصالن دوباره بدونیم، یا اینی که از هر جهت میشه به هم یه اتصالن هم که باید یکی میشه، یا اینی که نه از هر جهت نیستن که بس
قائل پیش میاد، بس غیبت. بله دیگه، یعنی یا به هر حال از نظر وجودی اینا به هم پیوند میخورن، میشن اتحاد. اگر از نظر وجودی پیوند نخورن، این اتصال هیچ اثری نمیکنه، دور باشن نزدیک باشن، بچسبن یا نچسبن. مثلا التصاق و عدم التصاق مربوط به یه جوهره. نمیخوام بیدیم تو بحث های فلسفی. وقتی شما میگید اتصال، شما اتصال چی؟ اتصال وجود. اگر جسمانی نیست، تنها راهی که میماند اتحاد جواهر با هم دیگه.
تو هر موجودی مثلا سه موجود تعریف
بله. و در
جسمانی چون کمیت داره، برد داره، طول و عرض داره، قوام داره، میگیم که مثلا عرضین به طولین یا عرضین به عرضین.
در جوهر چی میشه؟
درست؟
اتصال در جوهر چی؟
جوهر چه جوهری میگه؟ جوهر جسمانی؟
نه، جوهر مجرد میفرم.
خب پس اتصالی، پس اینو دیگه به قول معروف قرینه یه منفصل است تو کلامی حکما، که وقتی میگن اتصال، که نه
یه اتصال معنا کنه روشنه، تو میگم هم اتصال، من میگم اتصال مجرد معنا کنه. شما توضیح بدید اتصال مجرد و مجرد یعنی چی؟ چجوری دو تا مجرد با هم دیگه متصل میشه بدون هیچ گونه ارتباط وجود شناختی بین اینا برقرار میشه؟ اونجا هم اسکای فروغی آمدن
ببخشید دست کنم که از رای مولا صدرا که خب فقط شما قسمتی از رای فرمود دو تا رای داره، یا قابل جمع میتونی یا نمیتونی. یکی این که میگه علم به جسمانی ممکن نیستش، الان اون فرمایشاتی که شما داشتید، اما در آرای دیگهش بارها تصریح میکنه که علم داری هم جسم نزد خودش حاضره. اون برهانی که فرمودیم جاری کنم اول بله دیگه، یا امتداد پایدار یا ناپایدار، و در هر دو به خاطر این تجزیه که اتفاق میفته این جزء از اون جزء غایب. اما موارد دیگری هم تصریح میکنه به این که این از خودش غایب نیست، یعنی جسم از خودش قیمومت نداره.
ما رو هر نبه
در خاطر همین علم به خودش داره، علم به دیگری داره و معلوم دیگری
نه علم بده نشد
پس رج رو تصویر
نه خیلی رج نزد. من به اونجا میرسم به اینکه مولا صدرا در نهایت میخواد بگه در عالم جسمانی هم علمه، بعد میگیم او چجوری با مبانی سازگاره. فعلا قدم به قدم بیان جلو. من هستم و خودم. سوال این است، شما چون زارم بحث اول ما رو خدمتتون نبودی بله شما من چون نمیخوام دوباره توضیح دوستان رو خسته کنم، چون در حوزه نفس ما سوال در این بود که آیا علم به دیگری که واسطه نخوره در این حال حضور هم باشه در صدرا، این ممکنه یا ممکن نیست؟
یعنی بدون واسطه صورت،
بدون واسطه صورت باشه، حضور باشد، اتحاد وجودی هم نباشه، ممکنه؟
اتحاد وجودی یعنی چی؟
یعنی اتحاد وجودی یعنی دو وجود در نهایت به یه وجود برگرده.
من تصویر میکنم اون چجوری میگه این حرف رو میزنم. تصویر معروف همینه، ما وقتی علم پیدا میکنیم صورتی به اسم یک مثل یک کیف نفسانی، یعنی با یه حقیقتی به اسم کیف نفسانی در نفس من منتبع میشه و من علم پیدا
میکنم. اون که واسطه صورته، علم حضوری، من صورت رو جلسه گفتیم، علم حضوری. علم حضوری چگونه ممکنه؟
در علم حضوری معتقد هستش من دیگه وساطت صورت ندارم، بلکه وجود اون شی در نشئه ایجاد میشه غیر از نشئه‌ای که در خارج.
خب بله روشن میشه، نشئه نفس میشه نگو میاد تو نشئه نفس
تو نشئه حالا، یعنی به وجود جدیدی موجود شده غیر از اون وجود، یعنی
روشن.
شما انواعی از وجود برشه
بله روشن
که یکیش اون هستش که در نفس شما ایجاد
بله همون دیگه نسبت دو علم حضوری داره. هم سوالمون همین بود دیگه، میخواستیم بگیم پس بنابراین تقسیم به علم حضوری و حصولی در مبنای صدرا یعنی این حصولی یعنی واسطه صورت، حضوری یعنی این که معلوم بیاد متحد با نفس بشه یا این نفس باشه در علم نفس به خود، در علم نفس به غیر باید غیر بیاد متحد با نفس بشه تا یه علم حاصل بشه.
حتی علم به غیر هم او وجودی پیدا کرده الان از این سن
عرض میکنم،
یعنی شما علم به این پیدا کردید ولی چی؟
گفتیم
این وجود در خارجش یا وجودی در نفس
در جلسه قبل من به تفسیرم گفتم مثلا چجوری تحقق پیدا میکنه، گفتیم مولا صدرام در این که این انشاء نفس آیا عرض شود که افاضه بالاست، التفات توجه انواع مختلف، اونا رو گفتیم، اونا بحثمون نیست. پس بنابراین در علم حضوری از دیدگاه صدرا یه فرض بیشتر نیست، به اون زمانی است که معلوم با در واقع در نشأه عالم حاضر بشه یعنی متحد بشه با نفس عالم
و اتحادش،
آقا چون منکر بودن
یا اتحادش یا صدور،
اون مهم نیست، اون برای ما مهم نیست، اون الان برای ما اون بحثای بعدی مونه که آیا صدور هست یا نه. ما تو بحث علمیم اشکالی کردید، شما نوار گوش بدید، پنج تا اشکال کردید. اولین اشکالی بود که حصر بین علم حضوری و علم حضوری این حصرش عقلی نیست.
چی نیست؟
حصرش عقلی نیست. شما میتونید از حصر عقلی اشتفا کنید؟
اون رو فرسو بفاره میتونید
خود نکنید. اگر
نه چه پس نه حالا
نه با آفت شما پس بنابراین شما رو به عنوان یه شاهد آوردیم که بگیم آقا در بحث صدرا وقتی که قائل است به علم حضوری، علم حضوری مستلزم اتحاد معلوم با عالمه. آقا میفرمودن نه، صدرا معتقد است دو تا وجود کاملا مستقل از هم دیگه، یکی میتونه از دیگری حاضر باشه. میگن در کنار در واقع اتحاد یه چیز در مولا صدرا به نام اتصاله، همونطور که با اتحاد وجودی علم حضوری حاصل میشه، با اتصال هم علم حاصل میشه. ما مخالف بودیم. حالا این فعلا در همینجا نگه دارید، بعد نیست با ایفروی 5 دقیقه هم بحث کنیم. پس حصر عقلی میان علم حضوری و علم حصولی ممکن نیست، درست؟
نه
نمیدونیم.
بدونی یا به صورت حاضر میشه یا به وجود خودش.
ها این حصر عقلی نیست. حصر عقلی نیست.
حصر عقلی یا به وجودش حاضر میشه یا نمیشه.
یا به چی؟
میگم یا به صورتش حاضر میشه یا به صورتش حاضر نمیشه.
او که به صورتش حاضر نمیشه، او که به صورتش حاضر نمیشود، ممکنه مستقیما نسبت به غیر علم پیدا کنه بدون که اتحاد وجودی داشته باشه، ممکنه هم از طریق اتحاد علم پیدا کنه. یعنی ممکنه من بشم شیخ اشراق بگم ما برای حضور نیازمند به اتحاد وجودی نیست، مبصرات عیناً نزد من حاضرن. ممکنه بشم بگم مولا صدرا بگم نه آقا من تو اتحاد وجودی پیدا نکنم حضور حاصل نیست.
روشن شد؟ نه شما تو نفیش دو تا تصویر رو میدید
نداری. تو همین که همین که احتمال آمد هست شکسته.
هست که بین اون دو تا باید بشه.
بین چی؟
اون فرض بین دو تای دیگه.
نه بین دو تا چیه؟
من میگم یا به صورت من میگم یا به صورتش نزد من حاضر است یا به صورتش نزد من حاضر نیست.
نیست.
قسم ثانیش یا این که من باهاش اتحاد وجودی پیدا میکنم یا نمیکنم.
احسن. همین کار.
خب
اگر این هست تمام نشد، یعنی هست علم حضوری صدرایی که اتحاد وجودی است و علم حصولی اگر حس نشود، دو تا سه تا از برهان‌های صدرا و شارحان صدرا در علم حضوری میشکنه. چرا؟ چون همه گفتن چون در اینجا واسطه صورت نیست پس حتما باید علم حضوری باشه. اولین مغالطه در ادله اینه، فقط اثبات کردن چون علم حصولی نیست و واسطه صورت ندارد لاجرم باید علم حضوری باشه. تمامی برهان ها نقض میشه. با همین شکستنی هست. نه بین علم و حصول شما قبول نکردید. شما فرمودید یا همین که فرمودید ببینید یا با واسطه هست یا نیست. اونی که نیست یا از طریق اتحاد هست یا از طریق اتحاد نیست. صدرا میخواد اتحاد رو ثابت کنه. صدرا پس ما یه شق سومی هم داریم. پس حداقل سه شق داریم. یا با واسطه صورت است.
بله.
یا بدون واسطه صورت است بدون اتحاد.
بله.
یا بدون واسطه صورت است با اتحاد. درست؟ حالا اگر ادله آمد واسطه صورت رو نقض کرد، دو تا احتمال میاد. یا با اتحاد وجودی است یا غیر اتحاد وجودی است. حالا که ادله ملا صدرا و شارحان با نفی صورت اثبات میکنه اتحاد وجودی.
باید باطل کنه
که نکرده. دلیل عقلی باید بیاره که محال است یک ذات نسبت به ذات دیگری علم داشته باشه، علمش هم به واسطه صورت نباشد.
بله.
در این حال اتحاد وجودی هم نداره. چنین دلیلی در آثار مولا صدر و شاران نیست.
چرا؟
اگه خواستی جلسه آن نیست. شما ببینید، من تقاضا میکنم شما این بحثی که ما کردیم، من به اجمالم گذاشتم، سعی کنم نقطه‌های اصلی رو عرض کنم. ببینید، ما میگیم دو تا مغالطه در ادله علم حضوری هست. اولا ما علم حضوری امر بیین و بدیهی نیست، دلیل میخواد. دلایلی که گفته شده حداقل دو تا مغالطه هست. یکی مغالطه اشتراک لفظی توضیح دادم بین حضور و حضور. حضور به معنای عدم غیبت رو برابر با حضور وجود شناختی گرفتن که اتحاد وجودی است. خلط دوم اینکه اینو حصر عقلی گرفتن با نفی صورت بین معلوم و عالم نتیجه گرفتن که اتحاد وجود شناختی است. حالا رو تو ادله بررسی کنیم ببینیم آیا جوابی داریم. البته من دو تا مغالطه دیگه هم پیدا کردم، اگه بحث شد دو تا رو عرض می‌کنم. فعلا این دو تا رو عرض کنیم استفاده می‌کنیم. آقا حضور شما اینجا خیلی خوبه. ان شاء الله جلسه آینده یا بیرون خدمتتون باشیم همه عزیزان. ولی فقط طرح مسئله است دیگه، میخوام ان شاء الله استفاده کنیم. والحمد لله رب العالمين صلی الله علیه و آله.